سعود من خیلی وارد شده بود توی فضای مجازی. خب بعد توی فرودگاه من 35 کیلو اضافه بار داشتم. آقا ابراهیم من خیلی اسم قله‌ها برام مهم نیست. خب یعنی باور کن اگه الان از من بپرسی سر والا ارتفاعش چقدره، خدا وکیلی خاطرم نیستش. یا مثلا علمکو همینطور.
سرکار خانم کتوان محمودی فر و البته مربی کوهنوردی و مربی ایران. خیلی خوش اومدیم
که حتی من ماناستو رو با هم کفشم سو کرد. گفتن یه کوله میخوام واسه همه چی باشه. با خب نه، 80 خیلی بزرگه. تو برای چی میخوای؟ دیگه با دست که به من نشون داد تشکر کردم از فروشگاه اومدم بیرون.
در مورد تفاوت کوهنوردی برای خانوم ها و آقایون و چقدر چالشی تره برای دختران اینطور هست
که تو چقدر زود شروع کردی، تو چجوری اینا ها بابا که آقا برای من موقعی که پا تو کوه گذاشتم از اون روز هر روزش کوه اومدی کردم، هر روزشو که بیکارن اینا دختران هم پامشن بیرن کوه. یه سه چیزای دیگه گفت من احنات اداوه ندارم اشکم نمیاد. چی کمک میکنه به سینه‌وردی؟ دیدم یوگا کمک میکنه. یوگا رو طوری بردن جلو که الان جایگاه یوگا و سینه‌وردی خیلی بالاتره. آره، تو یوگا سه تا مدرک مربیگری دارم که دو تاشو از هندوستان گرفتم، یکیش از ایران گرفتم.
سلام به همه کوهنوردان و طبیعت دوستان عزیز. قرار یه گفتگوی صمیمی داشته باشم با یه کوهنورد و هیمالیا نورد حرفه‌ای، سرکار خانم کتوان محمودی فر و البته مربی کوهنوردی و مربی یوگا. خیلی خوش اومدیم به پادکست من.
مرسی جناب آقای ابراهیم خواجه، مرسی از لطفتون، مرسی از دعوتتون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، مدیر فروشگاه آنلاین کوشید.
ممنون که اول دعوت من پذیرفتین و جای افتخاری که دارم با شما صحبت میکنم و این گفتگو و این سری گفتگوها رو ابتدا به خاطر کنجکاوی خودم و اینکه واقعا علاقه دارم به اینکه چالش های کوهنوردای حرفه‌ای رو بدونم تا اینکه بتونم به اندازه خودم شاید اپسیلون و به اندازه تیم ما بتونه این چالش ها رو تا حدودی برطرف کنه. این برای من خیلی جای افتخاره که شما پذیرفتین این گفتگو رو.
خواهش می‌کنم، مرسی از شما.
سپاسگزارم. و اما اسمتون رو اگه سرچ کنن توی گوگل بچه‌ها به سری کیوردای می‌خورن که یکی از اونها قله 8000 ماناسلو و خیلی درماش کار داریم، اینو بذاریم که حسابی باش کار داریم. و میخواستم شروع کنی از خودت و چیزی که جذاب برای خود من و خیلی قشنگه اینه که از کجا چی شد شما یک خانم که در سطح بسیار بسیار کم احتمال داره یک خانم در سطح بره کوهنوردی کنه و کوهنوردی حرفه‌ای، چی شد که این اتفاق افتاد؟ بسیار دوست دارم صمیمی ببین پاسخ بدی و ریلکس ببینید چی شد.
والا یه سوال پرسیدین، یه جمله یه دنیا جواب داره. من چی بگم واقعا؟ راستشو بخوای خب منم مثل همه کوهنوردا یا شاید اکثر کوهنوردا، منم با طبیعت گردی شروع کردم. اما خب شاید بتونم تا الان بگم که از اون سالی که شروع کردم کوهنوردیمو یا پا گذاشتم توی طبیعت 10 تا برنامه طبیعت گردی بیشتر نرفتم. یعنی خیلی برای خودم جالب بود که از همون اول مسیرم رو تونستم تشخیص بدم. یعنی اون طبیعت، اون فضای خودمونی که توی فضای مثلا طبیعت گردا بود انگاری منو ارضای روحی و روانی نمی کرد.
میخوام یه ذره چیزی بریم تو تاریخدار بریم یه ذره مستند تو. یعنی کی شروع کردی، چند سال پیش این مسیر رو اینا خیلی میتونه، چون یه سری قله هارم فتح کردی با افتخار، اینو میتونه به طرف به مخاطب ما ایده‌ای بده و دیدی بده در مورد
آره
چقدر طول میکشه. یعنی مثلا یه ذره تا میتونید بگی از که چه سالی حدوده؟
من سال 94 شروع کردم آبان ماه به مناسبت روز تولدم خودمو دعوت کردم. آره خودمو دعوت کردم به یه برنامه جذاب که تو این برنامه جذاب من هیچ پیش‌فرضی، هیچ چیزی در مورد این که توی طبیعت اصلا چی بپوشی، چه شکلی باید بری،
هیچ ایده‌ای نداشتم.
واسه اولین بار توی اون رو ساعت 5 صبح بیدار شده. حالا اولین بار که شوخیه، ولی خب برای برنامه
به دعوت یه دوستی یا خودت چجوری؟
خواهرم می‌خواست یه برنامه‌ای بره و من بهش گفتم که خواهری من جوه بیکارم، میتونم با شما بیام؟ حالا اگه بخوام خیلی روز بگم که خیلی جالبه. بعد گفتش که آره این شماره سرپرست ما، زنگ بزن بهش، ما می‌خوایم بریم قله شیرباد. قله شیرباد بلندترین قله استان خراسانه.
خواهرتون کوهنورد بوده؟
نه 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 نه، شاید اونم دومین برنامه‌اش بود که داش می‌رفت. آره. بعد شماره سرپرست که به من دادن گفتش که شما تجربه کوهنوردی داری؟ گفتم نه. گفت قله شیرباد بلندترین قله استان خراسانه. خب تو چجوری می‌خوای بیای؟ تجهیزات داری؟ این شکلیه اون شکلیه؟ گفتم نه راستش. بعد منو با یه باشگاه آشنا کردن که گفتش که برو یه برنامه طبیعت گردی، بعد برو بیا بازخوردشو به من بده. شاید به خاطر همینه که من از اول طبیعت گرده برای من قشنگ نبود، چون اول قدمی که برداشتم میخواستم برم قله، هیچ درکم ازش نداشتم، ولی انگاری داشتم تلاش میکردم که به اون سرپرست برنامه بگم که آره من مناسب قله رفتن هستم، من رفتم و خسته نشدم، من رفتم و این شکلی شد، این شکلی شد دیگه. خب با اون تیم که آشنا شدم و یه چند هفته، چهار هفته باهاشون رفتم، بعد از اون دیگه رفتم قله شیرباد. رفتم قله شیرباد و صعود کردم به عنوان اولین قلم. و خب قله 3000 متری بود. این که یه روزه بخوای بری برای یه کسی که هیچ تجربه کوهنوردی نداشته یکم عجیب بود.
یه سوالی، اولین قله یعنی یا اولین برنامه طبیعت گردی تو میشه قله شیرباد یا اولین کوهنوردی؟
اولین کوهنوردی.
قبلش برنامه طبیعت گردی کم و بیش رفته بودی؟
چهار تا برنامه رفتم.
و اولین کوهنوردی تو میشه قله 3200 متری.
آره.
شیرباد.
که اونجا مثلا به هم میگفتن که تو چقدر خوبی، تو چقدر مثلا چقدر آماده ای، چقدر خوب پسش برآمدی. منش درکی نداشتم، من نمیفهمیدم که دیگران چی میگن یا چی دیدن تو من.
ورزشکار بودی قبلش یا نه؟
آره من همیشه بدنسازی کار میکردم.
خب پس آماده جسمانی خوبی داشتی نسبتا.
شاید میشه گفت. ولی نه، کوهنوردی فرق داره. یعنی مثلا من کسایی رو کنار خودم بردم کوه، کنار من بودن که مثلا خب بدنسازی بودن که روی سکو میستادن
و من حوازی مثلا نوع چیزش؟
نه آره. نه نگاه کن، چون که بدنسازی، کسی که بدنسازی حرفه‌ای کار میکنه درصد چربی بدنش کمه، برای کوه مناسب نیست حقیقتا. خب آه. من بدنسازایی رو بردم که روی سکو بودن اما تو کوهنوردی متاسفانه کم آوردن، یا به سختی صعود کردن یا اینکه صعود نداشتن. ولی خب در اصل هر چی که بود من پس اون برنامه تونستم خوب برمیام دیگه.
آفرین.
خب اون حس و حال قله، اون که من روحیه کمک کردنی دارم. آه. بعد این که مثلا تونستم بعضیا رو حالا توی جلسه اول به اصطلاح شاید جواب جور بکنم، کمک بکنم، چای آماده بکنم، یکم واسه خودم قشنگ بود. یکی از چیزی که شاید لذت بردم از اون کوهنوردیم شاید این بود دیگه. خلاصه هیچی دیگه ما طبیعت گردی نرفتیم تا موقعی که اطلاعاتم توی کوه بیشتر شد، مربی شدم به عنوان سرپرست برای این که یک عده از دوستامو بخوام کنار خودم تو برنامه داشته باشم، چون از عهده برنامه کوهنوردی بر نمی اومدن. به خاطر اونا چند تا برنامه طبیعت گردی گذاشتیم که در مجموع الان یه 10 تایی شده.
آها، یعنی تو بعد از اون رفتی مربی شدی؟ یعنی رفت دورهای مربیگری رفتی؟
من از موقعی که پا توی کوه گذاشتم 6 ماه بعدش اولین دوره‌ای که مربوط به کوه میشه رو گذروندم، کارآموزی کوه پیمایی. و توی همون سال دیگه میشد انگار سال 95 تا انتهای سال 95 90% کلاس‌های آموزشی رو رفتم.
یعنی حدود 10 تایی رفتی؟
باور کن یادم نیست.
نمیدونم. خب خیلی خوبه.
خیلی آخه جالب بود که مثلا یک کتایونی که اومده توی بدو ورودش رفته دماوند زمستونی صعود کرده، تابستونش رفته هیمالیا قله حفظاری صعود کرده. بعد خب مثلا یهو یه نفر انگاری به قولی میگن از تو لبلب، چیز عجیب و خنده‌داری نیست. حالا شاید مثلا منم بخوام یه همچین کسی رو ببینم اینطوری باشه که هیچ شناختی از کوه نداشته اینقدر تونست پیشرفت بکنه که بعد سال 95 اسم من انگاری تو استان خراسان به عنوان کوهنوردی بود که دوره بیشترین دوره‌های آموزشی رو گذرونده.
آفرین. خیلی جالب. حالا گفتی 90%، من میگم 8 تا 10 تا هم چیزه احتمالاً، فکر کنم 13-14 تا است. بعد تونستی، چون چالش خودم هم بوده، من چند ساله میخوام تمومش کنم خب نمیرم. و اینو خیلی جالب بوده، یعنی میخوام بگم چیز قوی داشتی از همون موقع، شم کوهنوردی داشتی که این قضیه نمیدونم چجوری چیز شده در تو ایجاد شده اون شوقت. و اینکه تو یه سال تونستی اسم در کنی، درست میگم؟ گفتی 95 دیگه.
کمتر راستش بخوای چند ماه؟
آره. بعد دماوندم رفتی زمستون.
من همون سال انگاری من آبان که شروع کردم، آذر رفتم شیرباد، دیماه قله سبلان رو صعود کردم توی زمستون. البته باز برای آمادگی سبلان قله بینالود رفتم. دیگه اینا همه تو برف بود. شیرباد و برف نداشتم. بینالود و برف داشتم.
خیلی سخته تو برف.
سبلان و برف داشتم. دماوند و برف داشتم. خب دماوند تجهیزات خریدم. اما بینالود و سبلان رو راستش از دوستانم.
دماوند کدوم جبهش؟
جبهه جنوبی.
جنوبی دیگه زمستون.
جبهه جنوبی رفتیم.
بسیار هم عالی. شده سال 95 و تو بعد از یک سال و کلی بالاخره افتخار اینا کسب کردی. حداقل برای خودت خیلی فوق العاده است.
آره خیلی. اصلا صحبت کردن در موردش خیلی قشنگه.
و ادامه دادی. حالا شاغلم هستی، یه سری گرفتاری هم داری و کوهنوردی هم هست. هزینه هاش هم هست.
هزینه هاش که
میخوام بگم از اول ما یه چیزی هم زومی هم داریم روی هزینه. میخوام بگم 10-20% صحبت ما روی هزینه ها خواهد بود. اینکه کم کم لوازم تو می‌خریدی یا پس انداز خاصی داشتی، اینا رو چیکار می‌کردی، چجوری مدیریتش کردی؟ همون اول میگم، حالا آخر رو
یادت نیست؟ چرا یادمه؟ مگه میشه یادم نباشه؟ من دو تا برنامه اول رو خب گفتم، قرض گرفتم از کسی، بعد دیگه باید می‌رفتم دماوند. دیگه دماوند شوخی بردار نبود. من حقیقتا شماره پام 36.5 پای بود که پای هستش که اون موقع کفش سپوش کسی براش پیدا آره. نکرد. نه نوش بود، نه دست دوش بود. آره. من تونستم که به قول شما با پس اندازم یه سری تجهیزات بگیرم. اون موقع البته همش دست دوم، گورتکسم رو دست دو گرفتم، کتپرم رو از فروشگاه دست دومی گرفتم، کفشم رو هم همینطور. سایز کفش من 41.5 بود که حتی من ماناسلو رو با همین کفشم صعود کردم.
آفرین. یعنی کفش گونجا رفتی تا اون و با راهنمایی کی اینا رو میگرفتی؟ مربی، خودت سرچ میکردی؟ چجوری؟
این قسمتش جالبه. من موقعی که مسخ و وارد طبیعت گردی اینا شده بودم، خب میدم کوله ها رنگ و رنگ و اینا، یادم که رفتم توی یه فروشگاه و شروع کردم به کوله ها رو نگاه کردن. بعد صحبت از لیتر شنیده بودم که مثلا کوله ها رو به اساس لیتر میگن. من از دوستم که حالا الان دوست صمیمیم شده تو برنامه طبیعت کردی بهش گفتم کوله تو چند لیتریه؟ گفت 80. حالا در صورتی که 10 هم بیشتر نبود. من با همین نیت رفتم تو فروشگاه کوهنوردی رو گفتم کوله میخوان، گفتن کوله چی؟ گفتن کوله 80 لیتری. بابا کجا میخوای بری؟ گفتن یه کوله میخوام واسه همه چی باشه. گفت خب نه 80 خیلی بزرگه، تو برای چی میخوای دیگه؟ با دست که من نشون داد و تشکر کرد از فروشگاه اومدم بیرون. اونجا متوجه شدم که بابا چقدر این لوازمایی که میگین واقعا نمیشه سرتو بندازی پایین بری تو فروشگاه تجهیزات بگیری. آره این شده خاطره، چون کسی که باشون یه همچین برخورد داشتم
اونم نمیدونست کوله چقدره.
شدن جز دوستای من.
اونم نمیدونست که کوله چقدره اون دوستتم.
نه دیگه، آره اونم نمیدونست. بعد با دیگه با راهنمایی کسایی که توی اون برنامه ها باهاشون آشنا شده بوده.
آها، یعنی هم تیمیات اینا راهنمایی.
آره. تو باشگاهی که بودم.
و حالا میخوام بگم که سال 95 و الان تقریبا از شروع تو چند سال؟ 8 سال شروع کردی. خب و اینکه مسیر رو میای جلوتر، یعنی تمام قله های ایران و کدوماش رو دیگه رفتی؟
قله های ایران اکثر قله های بلند رو یا مثلا اوناهایی که نرمال هستش برای صعود
رفتم.
یه چیزی که هست، آره توچالو که رفتم. یه چیزی که هستش آقای ابراهیم، من خیلی اسم قله ها برای من مهم نیستش. خب یعنی باور کن اگه الان از من بپرسی سوال ارتفاعش چقدره، خدا وکیلی خاطرم نیستش. یا مثلا علمکوه همینطور. دلیل دارم. چرا؟ چون که من کوه که میرم تمرینی دارم میرم. خب من معتقدم اون تمرینی که برای کوهنوردی میخوام داشته باشم توی مشهد خودم هم میتونم برم. حتما هم نباید شیرباد یا بینالود باشه، با همون قلزوی خودمون که ارتفاعش 1000 متره با همون هم میتونم تمرین بکنم. اینه که تمرین من روی کوها، مثلا دماوند میرم برای ارتفاع زیادش، سبلان میرم برای ارتفاع زیادش، علمکوه میرم چون چالش بیشتری داره و همچنان به خاطر ارتفاعش.
نه خیلی جالبه، یعنی خیلی نیازی نیست.
آره دنبال اسم قله نیستم، چون در نهایت هدف من قله های ایران نیستن.
آها، پس گفتی غیر ایرانی. اولین تجربه برون مرزیت کی میشه؟
سال 95 صعود قله گرجنسکایا توی تاجیکستان.
آها، چقدر زود و سرعت خیلی خوب بود.
باور کنین آقا ابراهیم، وقتی مثلا یه نفر به من میگه که خب حالا با نگاهش، با حرفش، یا با تنه یا با خوبی، که تو چقدر زود شروع کردی، تو چجوری اینها، باور کن آقا ابراهیم، من موقعی که پا تو کوه گذاشتم از اون روز هر روزشو کوهنوردی کردم، هر روزشو. یعنی از آبان که من پا گذاشتم توی طبیعت تا تابستونی که رفتم چند روز میشه، شما اونو به نظر من روزاش رو زد در ثانیه هاش بکن، چون من هر ثانیهش، هر روزش، روزی دو بار من تمرین داشتم برای کوهنوردی. اصلا اینطوری نبود که هرچی پیش آید خوش آید، یا نمیدونم اگر دستم بر بیاد میرم،
اگه شد بریم.
تلاش میکردم برای رفتن، یعنی من تصمیمم رفتن بود و برای رفتن تمرین داشتم، تمرین بدنسازی داشتم، تمرین حوازی رفتم، دوچرخم رو یادمه که عوض کردم. اینه که وقتی میگم 8 سال شاید به چش خیلی ها کم بیاد که توقع دارن تو الان سابقه کوهنوردی 20 سال شده باشه پا بذاری هیمالیا، من میگم تو اون 20 ساله 10 سالش میشه طبیعت کردی، اما من عینش همش کوهنوردی کردم.
و یه سوالی، اون موقع چند سال دو شروع کردی؟
آقا ابراهیم هی میخواییم بری سر اون داستانه که من
چی کار بری شو؟ یکی از دوستان سوالی پرسیدن، خانم هم هستن، اینو من بگم.
سلام رو بهشون برسیم. اسمشون چیه آقا؟
خانم طاهری. خب حالا توی پیجی کوشید پرسیدن برای شروع کوهنوردی سن مهمه و 40 یا 45 سال اگر بخواد شروع کنه کوهنوردی نظرتون الاز علمی و تجربی چیه؟ و خواستم این سوالو گفتی سن میگم هست.
آره چشش من اینطور جا
در میارم این سن رو وسط کار من دو سه تا سوال دیگه بپرسم چی شد.
نگاه کن یه چند تا لیوان قهوه بیارید اینجا، من دلم بره شاید بتونم لو بدم. عرضم به حضورتون که سن کوهنوردی به نظر من هر چقدر بالغ تر باشی بهتره، به خاطر اینکه کوه خیلی ورزش خطرناکیه. اگه که تو سن کم بری با اون بادی که توی کله داری، نمیدونم با اون چشم و همچشمی که داری، خیلی کار دست خودت
میدی، اون هیجان.
آره آره دقیقاً، هر چقدر پخته تر به نظر من بهتر.
پشیمون نیستی که زود شروع کردی؟
من به موقع شروع کردم. من با خودم میگم که مثلا خب کاش زودتر بود، کاش بهتر بود که زودتر پا میذاشتم تو کوهنوردی. مثلا با خودم میگم خب بالاخره هر چقدر که سن میره بالاتر، این یه چیز مشخصه که تواناییات شاید کمتر بشه. مثلا به خودم میگم مثلا اگه 10 سال پیش شروع میکردم چه کارهایی میتونستم انجام بدم، ولی ته تهش نه. به عنوان کسی که در کنار کوهنوردی یوگا هم میکنه، معتقدم به این که هر چیزی توی زمان خودش اتفاق میفته و من توی بهترین تایم شروع کردم به کوهنوردی.
با کوهنوردی و یوگا سالم داریم، ازش خیلی کار داریم. فقط میخوام بازم جز مقدمات اینو ازت بپرسم که چون خودم تجربهش داشتم، طبیعت کردی کوهنوردی، حداقل مبتدیشو زیاد انجام دادم، چه چیزی توی کوهنوردی یعنی بیشتر تو رو جذب میکرد؟ یا میدونی یا نه خیلی ناخودآگاهه، یعنی کدومه دیدن، یعنی میخوام بگم چی باعث میشد که کوهنوردی انقدر عاشقش بشی و دوستش داشته باشی به نظر خودت؟
چون سخت بود، سختش رو دوست داشتم.
خیلی کار سخته.
آره نمیدونم برای چی. من یه دوستی توی اینستاگرام پیدا کردم، به من محبت داشتن، گفتن که بیا شمال، ما کوههای ما خیلی قشنگه، و یه خانومی بودن و گفتن که مثلا میگفت درخت داره طبیعتش این شکلیه. گفتم باور کن اون زیبایی که تو داری صحبت میکنی به چشم من نمیاد، کوه هر چقدر سخت‌تر باشه برای من قشنگ‌تره. یک کرمه که شاید
خیلی جالبه. ببین تو مثلا میری جنگل، نمیدونم جنگل های مختلف رو میبینی، یا ترکی و نمیدونم ساحل و این همه زیبایی و سرسبزی و سایه و میدونی.
آره آره.
بعد میری کوی عالم سنگ و صخره و خاک و نمیدونم یه وضعی و آفتاب داغ و سرمای شدید.
آقای ابراهیم من اینو تجربهش کردم. آره موقع هایی که مثلا ما 5 صبح یه تیم 5 نفره 6 نفره مثلا حالا توی شهر مشهدمون، ما قرارمون میدون پارک معمولا اونجا که قرار میذاریم، بعد تیمای بزرگی که میبینم، دخترها لباسای خوشگل، پسرها نمیدونم قابلمه اینا، مثلا اطراف کلاهش میبینم خیلی راستش بخوای حسودی میشه، همش با خودم میگم نگاه کن کتی تو چقدر به خود سخت میگیری، برو یه برنامه طبیعت کردی
جوجی بزنی
وقتی که میرم. آره ولی خب وقتی که میرم دیگه تموم میشه، کی دوباره این به من میگه که تو به داده طبیعت کردی نمیخوری. هر برنامه طبیعت کردی که رفتم، چه به شرکت کننده چه به سرپرست برنامه، فقط هرس خوردم که چرا تموم نمیشه، این چه وضعشه، نه چرا نمیریم ما، نه چرا بقیه نمیان. یکم راستش بخوای اونجا میفهمم که نه من کوه به قول شما تو آفتابش رو ترجیح میدم.
بعد ببین جاهایی بوده به هر حال تو این مسیرا کلا جاهایی بوده خسته بشی، یعنی دیگه نکشی و پشیمون شی.
خیلی خیلی
واقعا
من اولین باری که خسته شدم اولین سبلان من بود، سبلان زمستونی بود، همسال 94 سبلان زمستونی بود. بعد ما هنوز به سنگ مهراب نرسیده بودیم. بعد اونجا خیلی خسته شدم، نشستم دو تا چهار تا کردم با خودم صحبت کردم، گفتم کتایون رفتی تایم استراحت بود، نشسته بودیم. خب ما چهار نفر بودیم، یعنی تیم 8 نفره ما 4 نفر رسیده بود به اون مرحله که هنوز به سنگ مهراب نرسیده بودیم. با خودم سوال کردم گفتم کتایون رسیدی؟ قله رسیدی؟ نرسیدی کوهنوردی رو میبوسی میذاری کنار. من هنوز که سبلان رو صعود نکرده بودم، خب اینها برنامه آمادگی بود برای دماوند دیگه. یعنی می‌خواستم برم دماوند. کجا؟ بلندترین قله ایران. کجا؟ بلندترین نقطه ایران. می‌خواستم برم اونجا. خیلی برام ارزش داشت. اونجا دو تا چهار تا کردم.
که بعد قید همه رو بزنی یا؟
آره. اونقدر از ما جذب کردم که وقتی که دوباره رفتم توی پاکوب که نبود. چون برفش خیلی زیاد بود. موقعی که رفتیم توی مسیر به کسی که فکر کن چندی سا سابقه کوهنوردی داشت بهش گفتم فلانی اگه خسته ای بازم من برم برف کوه بکنم که عصبانی شد و بهم توپید و نگاه بهش برخورد. من این نوستم که حرف خیلی بدی زدم، الان متوجه میشم که سرقدم خیلی حرمت داره، خیلی به هواشو داشت چون خیلی زحمت میکشه. بعد دیگه خلاصه اینطوریه، یعنی میخوام بهتون بگم که خیلی قوی برنامه‌ام تموم کردم و وقتی که من رسیدم جام پناه مسجد انگار کفشمو درآوردم، زخم پای من رو دیدن همه تعجب کردن که تو چجوری با این زخم رفتی قله. جوراب از خون خوش شده بود. آره چون کفش خودم که نبود و اولین بار بود اون کفش رو میپوشیدم. یک اشتباهی که ما میگیم که وقتی که میخوای کفش بپوشی تو برنامه جدی، قبلش یه برنامه کوچیک برو که کفشتو تست کرده باشی. هیچی دیگه، با همه اون مشقت و خیلی قشنگ بود برای من.
خیلی جالبه. من فکر میکنم این که تو دقیقا خیلی مصری روی اون چیزی که میخوای، یه چیز جالب گفتی، اینه که واقعا تو میدونی چی رو نمیخوای. وقتی برنامه آدور میری، انواع برنامه مختلف نمیدونم، حالا البته اینم صحبت میکنیم که چه چیزای جانبی هم هست، فعالیت جانبی مثل یوگا نمیدونم سایکل اینا هم هست. بعد تو میدونی گلگشت و طبیعت گردی رو نمیخوای، این خیلی خوبه، یعنی این کامله. وقتی اونجا میری عصبیت میکنه فلان و این فهم میکنم خیلی وقتی میری کوه یعنی تکلیفت با خودت مشخص تو فعالیت کنه.
آره درسته.
و در مورد فعالیت های این به قولی آدورز دیگه چی هست؟ تو چی انجام؟ یعنی سایکل هم دوچرخ سواری حرفه‌ای نیمه حرفه‌ای چقدر کار میکنی؟
دوچرخه. آره دوچرخه جز تمرینات پایه کوهنوردی منه، به خاطر اینکه شما تایم طولانی مثلا وقتی که میان مقایسه میکنن میگن که چرا دو نه دوچرخه. خب این دوتا رو که چون دوتایشون وزش حوازی هن، دوتایشو که میذاری کنار هم دیگه دوچرخه رو طولانی مدت میتونی رکاب بزنی. یعنی مثلا تو اگه یک ساعت میتونی
بدوی؟
آره توی شرایط خوب، حالا دویدن رو میشه بیشترم دوید، ولی اون تایم خوبش یک ساعت برای من حداقل بیشتر نیستش.
آره.
ولی توی دوچرخه میتونه بشه 5 ساعت 6 ساعت 8 ساعت، به خاطر همین تمرین خوبیه. من این دوچرخه رو دارم همیشه تمرینشو، اما نزدیک برنامه های جدیم دوچرخه رو میذارم کنار چون حقیقتا از آسیبش هم میترسم.
آها آسیب هم دارم.
آره خب میدونی همین تصادفای جاده منظورمه.
و برای خانوما بیشتر؟
اصلا برای خانوما بیشتر، بعضی از قصد موتوری ها میان لگد میزنن تو رو میندازن.
وای.
آره پیش اومده که میگم.
آره برای خودت؟
برای خودم پیش اومده. بله. موتور سواری. والا ما از شاندیز برمیگشتیم. آره ما از شاندیز برمیگشتیم، بعد حالا کسایی که تو مشهد زندگی میکنن میدونن که از شاندیز به طرف مشهد سرپاینیه، تو دیگه سرعت میگیری. من خب دیگه توی برنامه های دوچرخه تیمی که مثلا من میرم دیگه همه خوبن، اینجوری نیستش که من مسئولیتی داشته باشم توی اون تیم، دیگه هر کسی برای خودش برمیگرده. دیگه منم داشتم که برمیگشتم با همون سرعت زیادم
جدا از تیم.
آره دیگه، حالا تیمی که دارم بتونیم یه تیم 4 نفره است دیگه، یه تیم 4-5 نفره دیگه. جدا موندم از تیم و غروبم بود، یه موتوری محبت داشت خیلی قشنگ لگت زد به من، یعنی به من نگاه کرد به من نگاه کرد، برای خب کلا صورتم گشاده است، همیشه لبخند دارم لبخند زدم و چه بلاهای سر من نیومده. الان اینو که مرور کردم یادم اومد
جز مسیر. و واقعا
بدترینش اتفاقی بود آقای ابراهیم، نمیدونم شما موقع با من آشنا بودین یا نه، من تقریبا 1.5 سال یه اتفاق بدی تو فرودگاه واسه من افتاد در مورد بارم. اینو تعریف کنم؟
بگو بگو دیگه.
فرودگاه کجا؟ اشکم درمیاد الان، بگو فرودگاه نفس کشم
بعد جزئیات بگو فرودگاه کجا. و
راستشو بخوام من تهران داشتم برمیگشتم مشهد، از صعود کلیمانجارو برگشته بودم، بارم خیلی زیاد بود، بارم خیلی زیاد بود و میخواستم برگردم مشهد. یادم نیستش که بلافاصله بعد از کلیمانجارو بود یا یه برنامه دیگه رفته بودم، در هر صورت موضوع این بود که صعود من خیلی وارد شده بود توی فضای مجازی.
خب
بعد توی فرودگاه من 35 کیلو اضافه بار داشتم، 35 کیلو اضافه بار داشتم. بعد خب خیلی زیاده هزینه ها برای ما دیگه،
آره
تا جایی که بتونیم یه قرون رو میکنیمش کمتر برای پرداختی و اینها. بعد به مسئول کانتر گفتم که مثلا امکانش هست من مثلا من کوهنوردم، من ورزشکارم، یک وقته یه سری اینجوری کج میکنم که من گناه دارم و اینها. حقیقتا تو مجبور نباشم هیچ موقع از خودم حرف نمیزنم، ولی خب بعضی وقتا مثلا با خودم میگم بالاخره اومدم پرچم ایرانم رو بالا میبرم، یه جاهایی شاید
راه دوری نمیره.
آره
ما هم 20 کیلو بار اضافه
بود. گفتش که من که مسئولش نیستم، به این دفتر صحبت بکنین. آقا رفتم من تو دفتر، همینطور که داشتم میرفتم دیدم دارن در مورد من صحبت میکنن، داشتن کلیپ من نگاه میکردن و و منو میگی من اینقدر خوشحالم. گفتم الان من میرم میگم که من اینم و دیگه میگم بیا یه هواپیما بهت میدیم، اضافه بار که چیزی نیست. بعد رفتم داخل همچین داشتم لبخند میزدم، توی فاصله که داشتم مثلا خب بارم هم زیاد بود، خودم رو جمع جور میکردم که مثلا رو به من بکنن بگم من اینم و اینها، هنوز روشون به من بر نگشته بود که بگن بفهمید خانم کارتون چیه. گفتن که گفتش که بیکارن اینا، دخترا هم پامیشن میرن کوها، یه سه چیزای دیگه گفت.
وای
من الان ادامه ندارم، اشکم در میاد.
اونا چند تا آقا بودن که مسئول چیز بودن دیگه، مسئول حراست اینجا بودن و تو هیچی نگفتی. اینجاست که میگم واقعا سخته، واقعا سخت، ولی به تبریک میگم با این همه سختی ها خداییش تونستی. و عجیب عاشق کوه بودی که تونستی تحمل کنی اینا رو.
آره خیلی، آره این که خیلی. حالا این سختی هایی که میگین اینا ها یک بخششه، خود برنامه یه سختی های دیگه ای داره. اونم اینه که مثلا من توی برنامه های جدیم تا جایی که میتونم سعی میکنم که، حالا شاید قشنگ نباشه حرف من، تا جایی که میتونم سعی میکنم رابطم رو با همتیمیام کم بکنم، در حد سلام چطوری، نهار چی بخوریم، کی حرکت بکنیم، چیکار بکنیم، فقط در همین حد. دیگه اینکه بخوای خوشو بش بکنی، خستگی تو در بکنی با صحبت کردن، این کارو نمیکنم، چون که به شدت معتقدم به انرژی ها، به اینکه حالا مثلا برخورد دیگران چطور میتونه باشه.
منظور از تأثیر منفی ممکنه بذاره رو یه اتفاقای، به خاطر این میگه خیلی کلوز نمیشه.
آره هیچی نیست. چرا که نه، اتفاقا یکی از قسمت‌های مهم کوهنوردی توی هیمالیا همین قسمت بحثای روحی روانیشه. ببین کن تو دیگه اونجا به لحاظ مالی ساپورت شدی که رفتی، تمریناتو کردی که رفتی، دو تا چهار تا تو کردی، دیگه برای قله به لحاظ بدنی آماده ای. چیزی که ممکنه اونجا تو رو به چالش بکشونه جدا از هوا و اینها،
روحیه است.
بس روحیه است. آره بس روحیه است. مثلا من برنامه، حالا شما سوال نکردین من بگم؟
آره بگو بگو، هر چی هست میشه،
هر جا دیدین من در جا صحبت میکنم به من بگین. خب
اصلا یک کله برو تا آخر من گوش میدم، دارم لذت میبرم واقعا. مرسی.
وای بد دارین شما. مثلا من توی سعود مناسخ خب تنها رفته بودم دیگه. آره. من از ایران تنها رفته بودم. بعد
ایران باز مناسخ رو نگه دارم من کارش. من میخوام چیزو بهت بگم اینو. تو الان سال 90 سال چند؟ 1400 مناسبی تو.
آره.
خب حالا ادامه بده، حالا برمیگردیم وسطشو پر می‌کنی.
خب بس یه چیزی کلی میگم در مورد مناسبی نمیگم. آره. خب مثلا وقتی که یک جایی میرم، جایی که ترجیح همینه که تو خلوت خودم باشم، چیزی که منو جمع جور میکنه همون یوگا است.
آفرین.
آره. حالا شاید سوال باشه که خب
کتونه.
آره مثلا سوال باشه خب کتون تو صعود می‌کنی، تو یوگا کاری، فلانی که صعود می‌کنه یوگا کار نیست، چیه فرقش رو شاید اگه جای من باشن متوجه بشن که مثلا اون حالی که شاید قدم میذاری توی کوه، اون حالی که تو داره کولاتو جمع جور میکنی، اون حالی که با مثلا کوه نوردای دیگه توی چادر غذاخوری صحبت میکنی، نوع نگاه کردنه. میدونی الان مثلا شما داری من میبینی، من دارم شما رو میبینم، من که نمیدونم شما مثلا آره یا شما درخت رو یه جور میبینیم، من یه درخت رو یه شکل دیگه میبینم. احساس میکنم کسی که یوگا میکنه کلن چی بهش میگن، یک قدم همیشه از بقیه جلوتره.
نه یوگا واقعا خیلی بس جذابیه. در مورد اینم کار داریم، ولی یه سوال ذره شاید رادیکال تر باشه بپرسم. قبل از اون یه توضیح بدم، این که از ما داریم گفتگوی میکنیم، گفتگویی که میکنیم این چارچوب خاصی اصلا نمیخوایم، یعنی براش نداریم و قراره فقط یه گفتگو باشه. حالا بعضی حرفا ممکنه قضاوت بشه، اصلا مهم نیست. حالا دوستانی که حالا میشنونم، امیدوارم که اینو چیز کنن، که من خودم نه حرفه‌ایم که بخوام چیزی کنم، شما هم میگیم، یعنی امیدوارم که به دور از هر قضاوتی باشه تا شما بتونید راحت اون چیزی که میخوای بگی. حالا ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، اصلا کاری بهش نداریم. یه چیزی که برای خودم جالب بود این بود که دوست داشتم در مورد این ترم توضیح بدی، در مورد تفاوت کوهنوردی برای خانم‌ها و آقایون و چقدر چالشی تر برای دختران. آیا اینطور هست؟ یه ذره در مورد این صحبت کن، یعنی بخوای بگی تو چه جوری تفسیرش می‌کنی این تفاوت رو.
ای داد بیداد، شما هی میرین دست میزنی رو دل ما، نمیشه از قشنگیاش حرف بزنی.
نمیخوام اینو بگم، واقعا تو کاری که داری میکنی
خیلی سخته. خیلی سخته.
میریم سراغ قشنگیاش بعد. این آخرین سوال.
نه اتفاقا میدونین این بخش، اتفاقا من به عنوان مثلا یک خانم خیلی دوست دارم بیشتر در مورد اون سختی‌ها صحبت بکنم، که در نهایت بگم به دخترا که بچا تلاشتون رو بکنین. بالاخره اگر که تصمیمت قطعی باشه، جدی باشه توی کوهنوردی، مسیر رو تو پیدا میکنی. خب من همین کار کردم متاسفانه، اما خیلی از خودم زدم. خیلی جاها دوست داشتم سعودایی برم و نتونستم انجامش بدم. ببینید بکنیم، من مثلا از همین مشهد بهتون میگم، من که سر از مکانیک ماشین که در نمیارم که.
نه خب. تعمیرگاه
من بخوام پاشم تنهایی برم، اول چالش که میاد تو زنو اگه ماشینم خراب بشه. بعد آدم کله خرابی هم نیستم، بیگودار به آب نمیزنم. آفرد. نمیگم برم ببینم چی میشه.
دو تا
آره دیگه، قطعا حساب شده. حالا مثلا یا با دو تا خانوم میریم، یا مثلا با آقا ترجیح همینه که مثلا برنامه هامو برم، که روی یک رو به لحاظ این که جاهایی رو که من نمیتونم، متاسفانه خیلی واضح دارم میگم، خودم رو نمیتونم سپورت بکنم، یک آقای باشه کنار من. خب مثلا از کنار یک گلدار که رد میشی، یک خانم تنها باشی یا دو تا خانم باشین، یا اینکه مثلا یک خانم و یک آقا باشه، دیدش خیلی متفاوت تره. کنار کوهنوردایی که برای تفریح میان، در یکی از کوهنوردی اون شرایط سختش ندارن، میان همون پایین ما، اینا خیلی به چششون فرق داره که الان یه خانم تنهاست چجوری باش برخورد میکنن، یک آقا کنارش باشه چجوری برخورد میکنن.
یه چیزی که خیلی جالب بود تو نگاهت دیدم، خیلی قشنگه و امیدوارم حالا چون دغدغه خیلی از خانم‌ها هم هست، یعنی مخاطب ما هستن، این که واقع گرایی خیلی خوبه. ما اونطور که بخوایم باشه عالیه، ولی نیست. خب یعنی اینکه واقع گرایی و اینکه همه چی رو میتونیم انجام بدیم و اینا، این خیلی خوبه. این واقع گرایی شاید باعث شده که صدمات کمتری ببینیم و این دیدت خیلی قشنگه.
آره باور کن آقای ابراهیم، دقیقا همین که داری میگی اینطوری نشد که خودم رو غرق بکنم توی کوه نوردی به هر قیمتی. میدونی چی میگم؟ تلاشم رو کردم، مثلا توی انتخابام سعی کردم که انتخابای خوبی داشته باشم که به هدفی که میخوام برسم. شده مثلا 3 تا قولم شده 1 قله، اما خب گفتم بهتون قله که برای من مهم نیستش که اون تمریناشه، تمرینم قله نتونستم برم جای دیگه جبرانش کردم. نمیدونم با فلان ماشین نمیتونستم برم. بعد توی این وسط من حالا به شخص کلا خانوما این شکلی هستن بیشتر، خب وقتی که احساس میکنن که یک نفر به لحاظ این بابت این که همراه توه داره تو رو ساپورت میکنه، مثلا من یه بخش دیگه شو در نظر میگرفتم، مثلا بحث مالی با من تو حضورت باشه، اینا از اجبار. آقای ابراهیم فکر نکن مثلا الان یک خانومی نشسته روی گرج مونده پولش رو چجوری خرج بکنه. برای اینکه مثلا تو بتونی یک به جای مثلا یک هم نورد معمولی یک مربی رو کنار خودت داشته باشی که هم چیزی یاد بگیری ازش، هم این که واقعا اگه که تو دچار یک آسیب یک چالشی شدی بتونه از عهده آسیب
بهترین شکل مدیریتش کنه.
آره دیگه، من نیام یکیو مثلا مثل خودم بردارم ببرم، باید یک کسی رو ببرم از خودم بالاتر باشه یا از خودم یکم بهتر باشه. اینی که همیشه اسم باج قشنگه بدی به اسروش بذاری.
نه میشه گفت تجربه گرایی، یعنی خیلی بهش اعتقاد داشتی که از اون تجربه طرف استفاده کنی. ببین توی دنیا فرمول ساده ای، هر چیزو باید بخری دیگه، معامله است دیگه. خب تو میتونی تجربه رو خودت بری انجامش بدی و یه عالمه هزینه بدی، میتونی هوشمندانه تر بخریش. حالا یه موقع اسمش تکنولوژیه، یه موقع فلان. و خیلی جالبه که این هم واقعا هوشمندانه بوده این حرف.
حالا یه چیزی بهتون بگم آقا، الان که به این جایگاه رسیدم، نمیخوام بگم اینجا، این جایگاه من الان اینجا، به اینجایی که رسیدم چون تجربه بیشتری کسب کردم، الان از عهده خودم برمیام. جدا از اون بحثای مکانیکی و از این حرفا اینها، الان به جایگاه رسیدم که یک آقا رو کنار خودم بردارم ببرم. میدونین دیگه اون نگاه اذیت نمیکنه منو، دیگه اون برخوردا باعث نمیشن که من مثلا عقب بکشم. الان دیگه خیلی قوی شدم. به لحاظ روحی روانی خیلی قوی تر شدم. الان دیگه تو شرایطی هستم که یک تیم آقا رو میتونم با خودم همراه بکنم.
بعد میخوام در ادامهش یعنی بگین که یعنی الان دیگه برای تفاوتی نداره، یا الان هم محدودیت هایی هست ولی تو مدیریتش متوجه شدی، یعنی بتونی مدیریتش کنی الان اینجوریه؟
محدودیت ها هست، بهتر میتونم مدیریتش بکنم. اگه که دقت کرده باشیم برگردیم به عقب، شما سوالتون این بود که در کل
تفاوتش.
آره تفاوت ها، این تفاوت ها رو داره، ولی خب دیگه وقتی که تو تجربت بیشتر میشه، وقتی آگاهیت نسبت به اون کاری که داری انجام میشه، مسیرش یاد میگیری دیگه. اگه یاد نگیری که دیگه درجا زدی.
آره آره. و در کل برای خانم ها و حالا دختر خانم ها توصیه میکنی که اون نورد رو، یا نه میگه خیلی سخته و هر کسی و اصلا دیده چی؟ یعنی یکی بهت میاد میگه که کتومن چه خوبه تو کوه میری، نمیدونم، حالا همه چی رو با هم میبینن، یعنی مردم میگن، یعنی پکی از موفقیت رو در تو میبینن و بعد میگن که، یعنی آدم دلش برام میخواد دیگه این همه افتخار فلان، بعد به تو میگن تو جوابشون چی میدی؟ یعنی طرف تازه میگه واقعا کوهنوردی رو شروع کنم یا نه، تو بهش چه توصیه‌ای میکنی؟ به سوالی که ازش میپرسی چجوری بهش نسخه میپیچی؟
جواب من خیلی بستگی داره به شخص.
یعنی قشنگی براندازش میکنی بعدش میگی؟
قطعا.
خب چجوری تشخیص میدی؟
به قول معروف من همیشه به شاگردان میگم بچه ها طوری کوه نوردی بکنین، طوری بیاین تو ماشین، حتی از همون اول کنو پا تو کوه نذاشی، طوری بیاین که وقتی کسی داره شما رو نگاه میکنه بفهمه چی کاره ای، از بند کفش بستنت، از جورابی که پاته،
از قدم زدن،
کوله ای که اصلا تو ماشین داریم صحبت میکنیم، هر روز اصلا پا به کوه هم نرسیم، از نوع کوله بستن تو، لباس پوشیدن تو، اینها بالاخره آدم متوجه میشه دیگه. حالا مثلا یک فروشنده حتی یک مغازه ای داره، وقتی مشتریش بیاد میفهمه که آقا این مشتری اومده وقت بگذرونه،
مشتری هست یا نه.
آفرین، مشتری هست یا نه. منم همینطوره. کسایی رو که شرایطشون نداشته باشن بهشون میگم آره برو قله ها در این حد. کسایی که آرزوهای خیلی بزرگی داشته باشن هشدارم بیشتر واسه اوناست اتفاقا.
آرزوهای بزرگ
در مورد کوهنوردی از خطرهاش بهش میگم
و اونایی که سریع میخوان بهش
آره برسن. از چالشهاش بهش میگم.
شاید تجدید نظر کرد، شاید
از این که تجدید نظر نمیکنه،
یه ذره واقع گراتر بشه منظورت.
آره آره ته ته تهش کوهنوردی بکنه برای دل خودش.
حالا این سوال ته کوهنوردی چیه؟
ته نداره دیگه،
تهش باز.
آره تهش
خب تهش همه 8000 رو بزنی تهش نیست.
نه دیگه، حالا هم مثلا چرا 8000؟ علم کوه خودمون پر چالش ترین شاید قله ها باشن. شما از مسیرهای مختلف بیا صعود بکن، توی فصلهای مختلف صعود بکن، تو هواهای مختلف صعود بکن.
و این شمارش نمیدونم ارتفاع، شمارش تعداد قله، تو میگی متر خوبی نیست، یعنی میخوام یه دنبال این نباش.
خب
میگم از تو اینو شنیدم، یعنی تو هم آره. یا نه مثلا خیلی عدد مهمه، هر روز به عدد اضافه شه. یعنی میخوام بگم تو چی رو موفقیت میدونی؟ قطعا دو سه تا کار قشنگ ببین تو برخی تو زندگی یه پیک هایی داری که اونا خیلی قشنگن، ولی خب به تو چی میخوام برم به سمت اینکه هدفت چیه، ولی نمیخوام واضح بگم، میخوام بگم واقعا چی به تو انرژی میده؟ اون تعداده نیست، اون متراژه نیست، چیه؟ مثلا متر تو برای اینکه موفقیت رو در کوهنوردی بسنجی چیه؟
خب نه من در مورد این متراژه بگم آره. این نگاه کنید توی هیمالیا چرا دیگه متر به مترش دیگه به حساب میاد. اینی که گفتم منظورم کوههای ایران بود. آها. که مثلا تعدد قله ها خیلی برام مهم نیستش. مثلا توی قله های 8000 خب یه سری از قله ها رو کوهنوردا خیلی دوستان صعود بکنن، مثلا K2 رو چون قله فنیه.
آره.
اورست رو چون بلندترین قله است. یعنی این دوتا شاخص، این دوتا بین همه قله ها خب شاخصه.
تو هم
توی اولویته.
حالا تو هم تو برنامه هست.
آره مگه میشه کوهنورد باشی پا گذاشته باشی توی هیمالیا و آرزو نباشه؟ من سال 1401 بود که بارو بندیلمو بستم برای صعود اورست. من خریدامو کردم، وسلامو اتفاقا تو پیجم هم هستش، وسلامو چیدم برای رفتن به صعود اورست. متاسفانه فدراسیونمون به من مجوز صعود نداد. بعد اسپانسری که اومد بود پای کار با من نیمه خصوصی بودن. نیمه خصوصی نیمه دولتی بودن. اسپانسر من جا زد، گفتش که چون مجوز نداری ما نمیتونیم که اسپانسر.
این که چرا مجوز ندادن بسیگی مسئله فنی بود؟ چرا مجوز ندادن؟
یکم سلیقه ای آقای ابراهیم.
آه اونجا آره، هم این سلیقه مسئله هست.
آره اصلا توی کوهنوردی که خیلی سلیقه ایه.
افغان رستم
یه چیزی هست توی کوهنوردی که مثلا حالا بین مدرسه ما هستش، اینه که شعار اینه هر چقدر سرعت بیشتر موفق تر. من خیلی ریز به کوهنوردی نگاه میکنم.
میگن هر چه سرعت بیشتر. سرعت چی؟ سرعت منظور سرعت پیمایش؟
سرعت پیمایش. سرعت پیمایش. حتی اگه مثلا اگه که بنا باشه که کتایون توی یک اردوی قبول نشه، خب بالاترین سرعت رو هم که داشته باشه خب بنا نیست قبول شه دیگه. اوکی کتایون سرعتش خوب بود، خب چرا صلاح نیستش؟
حالا این سوال آها اون صلاح متاسفانه. الان میخوام اینو بگم به کسایی که نمیدونن کلا تو این وادی نیستن، برای اینکه آمادگی یه قله فرض کن هیمالیا یا این برون مرزی رو به انجام بدی، هزینه هاش یه طرف و اون تجربیاتت اینا یه طرف، یا آزمون هایی هم باید بدی و اونجا کوالیفای بشی تا به مجوز صعود بدن.
آره ببینید بکنین، اگه که بخوای مثلا اون مدال ایران رو دریافت بکنی،
آها طبق استانداردها بری،
در غیر صورت نه دیگه لزومی نداره، لزومی نداره،
خود میتونی آزاد. آره. پاشی بری
خودت، خودت پاشی بری. وقتی که مثلا تو زیر نظر فدراسیون میری، خب فدراسیون یه سری مسئولیت هایی رو باید قبول بکنه که خب شاید یکم سخت باشه براش.
هزینه‌ام متقبل
نه
میشه؟
نه نه اصلا
هیچ.
نه اصلا. حالا اینکه بماند که هزینه پرداخت نمیشه،
یه چیزم میگه.
من که سال 1400 صعود کردم، کسایی که قبل از منم صعود کردن هنوز پاداششون رو نگرفتن. پاداش صعود سالیانه ده وزارت ورزش سال به سال آخر هر سالی یک برنامه داره و پاداش میده به قهرمانا.
آره.
میده به قهرمانا.
قهرمانان نوشته.
آره.
این و باید
که هنوز پاداششون رو نگرفتن.
یه ذره میخوام برگردیم به سیر کوهنورد شدن تو از سال 95 تا 1400. میخوام این لاین رو یه ذره بچینیش. چه اتفاقاتی حالا میتونیم اون پیکاش رو بگی، چه اتفاقات خاصی افتاد، یا یعنی که چیکار کردی 95 تا 1400 و 1400 هم برسیم به جای جذابش.
عرضم به حضورتون که فکر میکنم سال 95 بود که من پام شکست، می‌خواستم برم برنامه.
کجا؟
سال 97 بود. تو سالن سینه‌وردی داشتم تمرین می‌کردم، یه مسیر تعادلی داشتم رد می‌کردم، پای چپم روی گیره ناخونی بود. تعادلی دو تا دستا رها، فقط روی پای چپ می‌خواستم برم روی یک جبهه دیگه.
آره.
دیواره.
وجه دیگه.
آره. پیچ دیگه پام سر خورد و افتادم روی پای چپم روی زمین و
از ارتفاع چند متری؟
یه متری.
ولی با تکانه زیاد.
آره آره. انگار وزن بدن کلان من رو پای چپ و نازکنه من شکست. حالا میگم خاطرم سال 95 بود یا 97. در هر صورت من تمرین داشتم.
از میادین دور شدی؟
نه یک ماه. به هیچ
وجه.
یک تایمی که پای من توی گشت بود فقط من روزی که گچ پامو درآوردم که یادم سه‌شنبه شب بود، شنبه شبش من رفتم اون موقع دوره پیشرفته برف و یخم گذروندم. به سختی پامو کردم توی کفش، چون خوش شده بود دیگه اصلا جونی نداشت. به سختی پامو کردم توی کفش و یادم موقعی که توی دوره بودم مربیمون میگفتش که از کتایون یاد بگیرین که نگاه کنین تازه پاشو از گشت در آورده. سعی کردم که
تازه از گشت بیاری که نمیشه، یعنی تازه از گشت در... میتونی باز فعالیت داشته باشی.
ببین من چون نازک نیم شکسته بود، من از عصا استفاده نمیکردم، روی پام وزن می آوردم.
آها، یعنی قبلش.
شاید به خاطر همون. ولی خب چون که یک ماه و چند روزی بود پام توی یه حالت ثابت بود، خیلی خوش شده بود. خیلی خوش شده بود. واقعا به سختی پام می رفت تو کفش و به سختی در می اومد.
بعد این همه حالا کاری ندارم، این که ادامه دادی یه بحثه، این که واقعا وقت می کردی این کار انجام بدی، به هر حال شاغل بودی، همش محصل نبودی که.
نه نه شاغل بودم.
بعد شاغل زندگی بودم. رشتت معماریه.
آره رشتت معماریه.
از بس گوش دادم اصلا
فوق تحصیل
من معماری خوندم.
معماری هستم. آره از دانشگاه علم و صنعت. هندل کردنش کار راحتی نبود. مثلا من یادمه موقع هایی که صبح پا می شدم می رفتم تمرین، من با برادرم توی شرکتمون بودیم، داداشم به من میگفتش که تازه سال 94-95 اوضاع اقتصادی ایران خیلی خراب بود. 94-95 اوضاع اقتصادی ایران خیلی خراب بود، یعنی دلار همش میرفت بالا، مصالح نبود و نه سال 94-95
93-94 رو میگیشن.
حالا به قول شما
میدونید
چون بالاخره بار زیادی به لحاظ کاری روی دوش من بود اون سالها. نه سال 93 برای من خوب بود. سال 93 به لحاظ اقتصادی اوکی بود. 94-95 به هم ریخت. بعد مثلا داداش میگفتش که تو چه جوری با این فشار کاری رفتی مثلا قله زو تو اومدی؟ میدونی اصلا کار راحتی نبود. مثلا من مدیر عامل شرکت بودم. یعنی همه چی آره به قول شما با اون مسئولیت سنگین، با بحث خونه داری و خونه فلان و اینا،
مسئولیت
زیاد. آره تو باید ورزش هم داشته باشی. هیچ وقت تمرین من حذف نشد.
تو جمعه رو هیچ وقت نمیخوابی تا لنگزو؟
نه نه.
یعنی چون جمعه رو 100% کوکی دیگه.
آره اکثرا کوه.
آره آره. و تفریحات تو هم بیشتر در کوه و اینا.
من کلا کسی رو بخوام ببینم تو کوه میبینم، یعنی مثلا یک دوستیم یا آقا من اومدم مشهد میخوام ببینم، بهت میگم من فلان ساعت دارم میرم قلعه‌زو، بیا اونجا هم دیگر ببینیم، چون اون تایمیه که من میتونم کنارم کسی رو داشته باشم. بقیهش دیگه روزمرگی خودم هم، سر کارم هم. اصلا خیلی شلوغ. یک بخش الان دارم بهتون میگم، مثلا یک دو سالی هستش که یک بخش دیگه به زندگی من اضافه شده، جواب پیام دادنه، هم توی اینستاگرام، هم توی واتساپ، هم مسیج، هم زنگ
به مخاطبا و
به مخاطبا. آره اگه دقت کرده باشین، من ریپلی استوریا، حالا باید من دقت کرده باشین، حالا بهتون بگم یه دو سالی که کلا بسته است. گاهی دلم تنگ میشه، ده حد ده روز بازش میکنم میبینم جواب نمیتونم بدم. من مقیدم به پاسخگویی.
چون میخواستم ریپلی کنم یه چیزی رو بگم، چون دی جوابم دادی و دیدم نداره.
این دیه که داره میگی شما مثلا در حد ساعته.
آره
اصلا نمیشه که من جواب برام دایرکت من نگاه بکنی با اون همه فالوور، امکان نداره من پیامی بدون جواب داشته باشه.
کمک بگیری ادمین اینو؟
نه خودم، حتما خودم.
خب الان 100 کا برسی که نمیتونی
بخونی کار کنم؟
الان به 100 کا برسی، نمیدونم، یا به 1,000,000 ان شاء الله پیجت برسه، خب نمیتونی اون موقع مدیریت کنی زرد. بعد این بالاخره یه کاریش بکنی.
یک موضوع خیلی مهم، چرا خودم جواب میدم، چرا مقیدم صدای خودم باشه، وایس بذارم. ما یه قهرمانی داشتیم تو ایران که اسمشو نمیبرم، ان شاء الله همیشه تو قهرمانی بمونه. موقعی که مدال گرفت من خیلی بهش بازخورد دادم. هنوزم که هنوزه.
چرا نمیگی اسمشو؟
هنوزم که هنوزه دایرکت من باز نشده، هنوز پیام منو ندیده. از اون سال فکر کنم یک 6 سالی میگذره. من یه مطلب توی نوتم نوشتم، مال همون سالاست، مثلا سال 96 شاید 95، که نوشتم که حالا تیترش یادم نیست، که من اگر نمیدونم محتواش این بود که من به جایگاه قهرمانی اگر رسیدم هوای هوادارامو داشته باشم.
ادب از کاموختی از بیادبان. اسمشون هم نگفتی میشه. منظورم خیلی خوبه واقعا این که کسایی که دنبالت میکنن به علاقه مندن بهشون چیز کنی، بهشون قشنگ پاسخ بدی. مخصوصا تو یه چیز خیلی بیشتری داری، یعنی حالا نمیگم مسئولیت بیشتر، ولی خب به هر حال لذت هم میبری از اون.
خیلی
که به عنوان یک خانومی که ببین شماها حالا مثل تو و حالا تعداد کمند ولی خب هستن، پرچم دارین، نمیدونم صف شکنین، یا اتفاقایی میفته واقعا خیلیش برای اولین باره و به همین دلیل یه مسئولیتی هم برای خودتون دارین دیگه، مسئولیت اجتماعی. مخصوصا میگم تو حیطه خانم ها که بالاخره به هر حال خیلی بسته تر موضوع اینا، حالا آقایون میتونن به قول شما اون ادونچری چیز سری داشته باشن به این دلیل که خیلی جای مانور دارن. این میخوام بگم این خیلی واقعا مسئولیت بزرگیه و امیدوارم بتونی یه جوری مدیریتش کنی، یعنی اگه زیادتر هم شد یه جوری سوالها رو مشترک کنی، بلا این تعامل رو داشته باشی. این خیلی قشنگه. ما داریم از بحث دور میشیم. 95 یه سری بشین خطی بچه پات شکست و ادامه. مربی هم شدی یا نه هنوز؟ 97 بود، حالا گفتیم حدودا 97 احتمالا پات شکست.
آره من سال 96 دوباره یه صعود دیگه داشتم به قله لنین، قله حفظاری توی منطقه قرقیزستان، که خب صعود به یه قله اینطوری نیستش که بگم من میخوام من قله خیلی خوب برم. پس شما شک نکن که یک چند ماهی رو من برای صعود به این قله وقت گذاشتم. آره این ما بین دوره همچنان دوره های آموزشی تا جایی که تونستم سعی کردم با خوبا تو کوه بذارم، با کسایی برم کوه که چیزی به دانش من اضافه کنن. آره حتما دیگه هیچی دیگه پا
قله لنین اولین قله یعنی حفظاری تو
کورژنسکایا 94 بعد لنین 96.
خب و همجور ادامه داره خیلی باحاله.
آره
و نه این سیر سعودی رو داره.
سال 97 پام شکست. بعد یه خلاصه افتادم توی دوره های مربیگری به خاطر اینکه من به شدت آموزش دوست دارم. من استاد دانشگاه بودم، قبل از اینکه استاد دانشگاه باشم دبیر بودم توی هنرستان و همیشه از آموزش لذت بردم.
آموزش میدادی آره قبل از این؟
آره.
و الان داری کوهنوردی آموزش میدی؟ ارتباطی بین رشته تحصیلی تو با کوهنوردی بود یا خودت؟
نه به هیچ وجه.
نه معماری قشنگه، معماری خدا رو داریم میبینیم، معماری طبیعت،
معماری خیلی قشنگه.
نه میگم شاید الهام بگیری از تو طراحی.
خب اگر که مثلا بخشی از تو باشه تو مجبور این کارو بکنی. من الان یه کار معماری انجام نمیدم.
آها اونو گذاشتی کنار و الان کلی فعالیت‌های به اصطلاح اقتصادی و درآمدی تو هم فوکوسش رو همین کوهنوردی و آموزش‌هاش.
از کوهنوردی درآمدی ندارم راستشو بخوای. سالانه خیلی کمه، اصلا گفتن نداره. من روزمرگی هام رو با مربیگری یوگا میگذرونم، کنار اینکه عشق میکنم با کارم. خب امور رو میگذرم.
یوگا هم یه توضیح میده، خیلی یوگا هنوز جا نیفتاده ولی خیلی بهتر شده، ترند شده چند سال اخیر، فکر کنم 4-5 سالی است که بیشتر میشنویم. یه توصیف یعنی خلاصه کوچیک بخوای بگی در مورد یوگا، تعریف کن خودت چی تعریف میکنی و ادامه بدین در مورد یوگا یکم. از کی شروع کردی یوگا رو؟
من یوگا رو رفتم برای که توی سینوردی خوب بشم.
ببین سالو اگه میخوای بری به سالش برسیم.
خب 97 سالو راستش نمیدونم که، آره، ولی خب میدونم که از وقتی که کوهنوردی رو شروع کردم پا تو سنگم گذاشتم دیگه.
آره آره. خب خب خب. بعد شو نمیگم چه جوری شد به فکر یوگا.
خب همین دیگه داشتم میگفتم. من توی سینوردی چون دنبال تعادل و تمرکز میگشتم، گشتم دنبال این که چی کمک میکنه به سینوردی، دیدم یوگا کمک میکنه. و بعد یوگا رو طوری بردن جلو که الان جایگاه یوگا و سینوردی خیلی بالاتره. آره، توی یوگا 3 تا مدرک مربیگری دارم. آفرین. که 2 تاشو از هندوستان گرفتم، 1ش از ایران گرفتم. آره خیلی یوگا. در مورد یوگا، خب اصلا این مصاحبه ما در مورد این که من چون کوهنوردم شک گرفته دیگه. خب مثلا خیلی ها منو به واسطه فعالیت کوهنوردی میشناسن، اما میخوام بگم که من کوهنورد
خب
1 هفته، 1 ماه، 1 سال اگه که کوهنوردی نکنم اتفاقی برای من نمیافته. اما اگه 1 روز وعده غذاییم رو نخورم نمیتونم.
این نسبت
صبحونه ناهار شام اما نمیتونم حذف بکنم.
نسبت یوگا به کوهنوردی،
صبحونه ناهار شام منه یوگا. آره، غذای روح منه، غذای جسم منه. این دوتا کنار هم معجزه میکنه آقا.
خیلی جذاب،
خیلی
اصلا من
رفتم یه لحظه.
حالا میخوام سریع بریم، از 97 رفتی و الان تقریبا 3-4 سال کوهنوردی و برون مرزی هم 1-2 تا داشتی برنامه دیگه. خودت بگو از کجاش دوست داری تعریف کنی برای ما
دیگه. خلاصه آره، اینها گذشت و تا رسید سال 1400. من از چند سال قبل برنامه ریزی کرده بودم برای سال 1400، راستشو بخواهی. یعنی اینطوری نبود که یه صبح پاشم بگم ای خب امسال پاشم برای برنامه 8000. برنامه این بود که قبل از این که پا بذارم به 8000، 5 تا قله اصلی 7000 رو توی منطقه تیاشان صعود بکنم، بعد برم 8000. که بعد پام شکست و دیگه به لحاظ مالی راستش بخوای دیگه نتونستم خودمو جمع جور بکنم، اما تلاشمو داشتم همیشه واسه رسیدن به 8000. 8000 کجا؟ اورست، بلندترین قله دنیا. سال 1400 شد، دیدم ای بابا هنوز هیچ خبری از پول نیست، چیکار کنم؟
دلارم نوسان و شدیده
خیلی دیگه. آره، یه روز میگفتم میرم، یه روز میگفتم نه کتی ورش کن، یه روز واقعا اینطوری بود. یعنی از سال 1400 که زنگ سال تحویل به صدا در اومد، من این چالش رو با خودم داشتم که کتایون سال 1400، امسال میخوای یه کار خیلی بزرگ بکنی. خیلی برای من ارزش داشت اون سال، دوست داشتم واقعا که تولدم عیس قله روش باشه، عیس قله اورست روش باشه. فکر کن چند سال با این فکر من میخوابیدم. دیگه دیدم که نه، خبری از اسپانسر و اینجور چیزا نیستش. تا اینکه فکر میکنم اواخر اردیبهشت ماه بود، دیگه از ما جذب کردم، گفتم همه تلاشمو میکنم که برم. فوقش میگم تلاشمو کردم، اگه نشد دیگه. آقا شروع کردم به دنبال اسپانسر گشتن. از شما چه پنهون که 1400 من فروردین ماهش میخواستم برم اورست، یعنی از زمستون شروع کرده بودم. بعد که دیدم که اورست نشد، بعد یکم سرد شدم، دوباره از مامو جذب کردم که گفتم خب چه قله‌ای میتونم برم. اصلا یکی از دلایلی که من قله مناسلو رو انتخاب کردم این بود که توی قله هایی که تو اون فصل میشد صعود کرد، به عنوان اولین قله من یه مقدار کم چالش تر بود.
فرایند جذب اسپانسر رو میتونی کوچیک بگی؟ چون بچه ها سوالم داشتن.
اسپانسری برای کوهنوردی راستش بخوای دلیه، یعنی اینکه شما رزومت رو بدی به یه شرکتی، محاله که بخوای اسپانسر پیدا بکنی.
معمولا شرکت های دولتی یا نیمه دولتی.
ببین نگاه کن، این کسی هم که رابطه مثلا کوهنورد میشه با مثلا اون شرکت دولتیه، با اون ارگان یک رابطه خیلی قویه. یعنی هر کاری میکنه اون رابطه انجام میده. وگرنه ارگان‌های دولتی دنبال کوهنوردی نیستن که. فوتبال هست، چرا میدونی؟ فوتبال دیگه هست، چرا کوهنوردا؟ اصلا به کوهنوردا هیچ توجهی نمی‌کنن. مثلا اسپانسر منو یک دوستی منو لینک کرد با یه شرکتی به اسم شرکت نوری تازه که اسپانسر برنامه من شدن. من خیلی شانس آوردم که افتادم تو این پروسه، بگنم محال رو بتونم صعود بکنم. داستان چی بود؟ رابطه من از فعالیت‌های من آگاه بود، از خواسته من آگاه بود، صحبت من رو، ندای من رو به یک نفر دیگه رسون. به کی رسون؟ به کسی که خودش کوهنورد بود.
آفرین، مدیر عاملش
مثلا. آفرین، رئیس شرکت نوری تازه. خودشون ارزان به حضور که به عنوان اولین ایرانی هستن، اسمشون هم هیچ جنیس البته بهتون بگم، اول ایرانی هستن که پنج قله قاره رو صعود کردن. آفلی. فکر میکنم 4 سال پیش. موضوع مال الان نیست.
موضوع فعالیتش چیه این شرکت تولید؟
شرکت بلور نوری تازه انگاری جز شرکت های بزرگه که بلور
تولید
ایرانی تولید میکنه. آره. که دیگه خب روز به روز هم دارن کاراشون.
آفرین، تبلیغاتی هم بشه باعث حمایتش.
آره، چرا که نه، واقعا دمشون گرم. بعد خب من فکر میکنم که شاید اگر رئیس شرکت نوری تازه درک از کوهنوردی نداشت، شاید من ساپورت نمی کرد. سال 2013 خودشون اورست رو صعود کردن.
آفرین.
آره.
خیلی جذاب بوده. آره. بعد که یه مدیر عامل با این همه چیز همچی رزومه‌ای داشته باشه.
آره. دیگه خلاصه من داشتم در ادامه میگفتم اسپانسر من جور شد که مرداد ماه، که اواخر مرداد که من شهریورش باید عازم میشدم برای رفتن.
خب مرداد شهریور باید بری. حالا اسپانسر، در مورد اسپانسر چیز یه نکته ای من شنیدم که اینا یه معافیت های مشوقه هایم گذاشته بودن برای حمایت از ورزشکارا.
اصلا دقیقا من نمیدونم با این که مثلا این اتفاق هستش چرا بازم گارد دارن.
خب شما تحت نظر فدراسیون داری میری، اون مشمول اون میشه دیگه؟
نه 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 نه، هیچ ربطی نداره.
نه خب بالاخره از چه ورزشکاری حمایت کنه مهمه، چون یه معافیت هایی یه سری مثلا بانک ها به قول تو این همه مشوق چرا این کار انجام نمیدن؟
به خاطر اینکه کوهنوردی دیده نمیشه. با خودشون میگن بیایم این پوله رو بذاریم تو فوتبال. الان همراه اول الان چرا دارم بسوشو میبرم؟ اصلا به ما چرا ربطی داره؟ به ما کوهنوردی چرا ربطی داره؟
نه راست میگی، اینو میذارن اونجا بیا.
آره دیگه، آره.
ولی قول میدم با اتفاقاتی که الان داره میفته و ترندی که کوهنوردی داره میشه، یه اتفاقای بهتری میفته. و این شما هم تو این نقش زیادی خواهید داشت. و حالا چه درصدی از مخارج رو قبول میکنن؟
بستگی به اون شرکت داره. ببین نگاه کنین،
درصد هم دلیه.
آره اونم دلیه. یه موقع های هست مثل دو تا دوست که میگن تو فقط دوست منی، همه چی مال تو. اون اسپانسری هم همینطوری دیگه، تو میتونی اسپانسر طلایی داشته باشی، نقره‌ای داشته باشی، برنز داشته باشی،
که هر کدومشون از این بعد همه هزینه برات.
آره دقیقاً، اسپانسری هم همینطوریه. ولی خب شرکت نوری تازه خیلی من ساپورت کردن، یعنی کل هزینه برنامه من رو دادن. من وسایلی که بهتون گفتم اون سال دست دو خریدم، تازه تو سعود ماناسلو نو شد گورتکس من، کفش من، اینا همه تو سعود ماناسلو.
میتونی عدد بگی حالا اینا یا نه، دلاری یا تومانی چقدر؟
آره آره، من تونستم تخفیف بگیرم البته از اون شرکت نپالی. ایرانی بودنمون رو همه جا سعی میکنیم داشته باشیم. هزینه برنامه من میشد 11,000 دلار، من 9,000 دلار پرداخت کردم به شرکت نپالی. اما این فقط هزینه ای که تو برای سعود میدی دیگه، هزینه بلیط داری، ویزا داری، رفت آمد داری، تغذیه خیلی مهمه.
چقدر زمان میبره برنامه؟ چه پروسه، چقدر زمان میبره؟
سعود ماناسلو چیزی که توی پکیجش هستش 40 روزه است. این 40 روزه دیگه انگار بیشتر باز است دیگه، بعد از 40 روز دیگه بیس کمپ جمع میشه. خب اما بستگی به هوا هم داره دیگه. مثلا من برنامه 31 روز طول کشید.
خب حالا میخوام در مورد ماناسلو صحبت کنی. گفتی تصمیم شده ذره برو خاطرات اونجا رو بگو و اصالات فنی هم چند تایی هست که باید به اینا جواب بدی. خب ذره بگو اینکه چی شد، چالشات چی بود، کجا شد و گفتی ماناسلو رو به این دلیل رفتی که میشد تو اون فصل صعود کرد، از لحاظ سختی در چه رده قرار داره، ارتفاعش هم
8163 متر. آره عرضم به حضورتون که خب والا از اولش چالشه، از اول که اصلا تو ایرانی با خود میگه وای من تنها میخوام برم.
تنها رفتی؟
آره من تنها رفتم با شرکت نپالی قرارداد بستم دیگه، رفتم اونجا دیگه، تو فرودگاه اومدن دنبال من دیگه. وای که نپالم یک کشور شلوغیه، یعنی از اون موقعی که تو پروازی این بهم ریختگی رو، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. بعد حالا یه چیز استرس آوری که بود، من خب همه پول برنامه همراه هم بود دیگه. ببین شما نمیدونی من چجوری این وسایلم آدادستی میچسبیدم. بین نپالیایی که از مثلا از قطر میخواستن برن نپال، کارگر بودن، همه کسایی بودن که مثلا تو کشورهای عربی کار میکردن با یه جو این شکلی، مثلا خیلی، یک بار من کیف دوشیم رو دوشم بودا، از ایکس ری که وصله من رد شد داشتم گفتم وای، یعنی قلب قشنگ بود تو دهنم. بعد 30 ثانیه که 30 سال بر من گذاشتن که وای کیف کنارمه، رو دوشمه.
وای وای
خیلی سخت.
حالا لوازمت هم اکثرا از اونجا میگیری؟
یعنی خیلی کمش رو راستش بخوای از اونجا گرفتم، چون گفتم آدمی هستم که بیگدار باد نمیزنم. با اینکه بهم گفتن که اونجا تو اوکی برو همه چی تو از اونجا بخر، چون که سایز من یکم کوچیکه، واسه همین مثلا گورتکس هم 36 بعد تهیه بکنم یکم تو ایران سخت‌تره. آره بعد گفتم نکنه که تو نپالم این شکلی باشه دیگه. تا اون چیزا رو که خیلی تردید داشتم و ایران تهیه کردم، اون چیزایی که نبود دیگه مجبور شدن دیگه.
خب رفتی اونجا و هنوز نرسیدی، پولات هم تحویل ندادی؟
آره دیگه، خیلی من اصرار داشتم وقتی رسیدم به هتل، فکر کنم 2 روز طول کشید تا ما قراردادمون رو بستیم و اینا، من این پولا رو به خودم میبردم و میآوردم. آره خیلی خیلی نگاه کردم،
گفتم اینا رو هم من بگیرید بابا، اینا رو درد سر.
آره همش واقعا میگفتم بابا جان، یالو با زبون بی زبونی یه قرارداد ببندید.
بابا ایران ما اینجوری ارا میره میگه کارت بکش، یعنی سری اصل اون. چرا اینجوری؟
یه چیز خیلی قشنگی که میگی الان گفتی، من که وارد هتل شدم، رئیس شرکتی که باش قرارداد بسته بودم به اسم داوا اونجا بود، اومده بود استقبال من.
آفرین.
آره
خشن.
مثلا صبحونه زودتر اومده بودن، ماها که همه مثلا ثبت نام کرده بودیم که با شرکتشون بریم، سر میز صبحونه همه اون اومدن، مثلا آفرین. با من یه چیز مثلا میل کردن، سر یه میز دیگه، سر میز همه رفتن. خیلی بر من قشنگ بود که مثلا نفر یکی این شرکته بیاد استقباله. یا مثلا اول جدیش نگرفتم،
یادم این دور گارسون مارسون هست.
آره شما یه گفاره خیلی قشنگ بود. آخه میدونی بعد اون آقا مثلا مثل پور یا زاده یا اینایی که ما پسوند پیشوند فامیل داریم، اونا داوا زیاد دارن.
آها آها.
بعدن که فهمیدم این داوای اصلی هست.
آره آره.
دیگه خلاصه هیچی دیگه، رفتیم و بعد دوران کرونا بود. خیلی استرسی بود، هیچی نمیشد بخوری، هیچ کار نمیشد بکنی، دست به هیچی نزنی،
خلوت هم بود به همین دلیل.
نه
شلوغ
بود،
فرق نمی‌کرد.
خودشون که اصلا رعایت نمی‌کردن نپالیا به هیچ وجه، اصلا اونجا ماسک نبود.
اوه مای گاد. بعد رفتی چند روز بعد چند روز برنامه شروع شد؟ یعنی بعد
دو روز. آره دو روز توی هتل بودیم که من توی این فاصله
هم نورد و اینا تو میشناسی اینا رو کجا تو هتل باشون آشنا میشی؟
نه من چون اولین برنامه بود خیلی حساس بودم، من که ایران بودم به شرکت نپالی میگفتم که اون شرپایی که براش با من همراه باشه رزومه‌شو بفرستین، سه خیلی مهم بود. باز نمیدونم از یک نفر دیگه، از یه نپالی دیگه آمار ایشونو میگرفتم که این چه جور آدمیه.
دسترسی ساده بود به اینا؟ چجوری ایمیل میزدی چیکار میکرد؟
من دو تا برنامه قبلی که رفته بودم توی حفظاری، انگاری خودم برنامه‌اشو ریخته بودم.
آها.
خودم لینک پیدا کردم، لینک مستقیم. ولی خب بعد خب برنامه دوم ما با تیم رفتیم، ولی خب چون خودم میخواستم برم، من این پروسه رو رفته بودم.
آها.
آره میشه راحت پیداش کرد، اما خب باز هم از دوستانم کمک میگرفتم همیشه. همیشه آدم کمک بگیریم. من
این شرپا تا کجا قراره با تو باشه؟
یک توصیف قشنگی من از شرپا بخوام بکنم اینه که شرپاهایی که تو منطقه هیمالیای تبت کنار تو هستن عین مادر.
واقعا؟
آره، یعنی همه قد دلسوز، نگران چای خوردنته، نگران غذا خوردنته. ببین نگاه کن، شرپاها مثلا خیلی ها میگن که تو رودوش شرپایی، یا اصلا یه اصطلاح ما بدی داریم. آره. تو ایران میگن که من تو رو میبرم قله. تو کنار اون طرفی، تو هیچ کس رو نمیتونی ببری قله تا خودش نخواد. میدونین، یک همراهه، یک راه بلده، یک کسیه که اون مسیر رو رفته، حالا داره به تو کمک میکنه.
یه چیز بگم، من اعتراف کنم که این مفهوم بد جا افتاده. ببین تا شرپا میگی طرف یادش میاد، یه ببخشید دور، حالا نمیدونم تعبیر دیگه، یه کسی که حمل میکنه فقط، بار میبره، همچی چیزی میگم. این مفهومی چقدر بده، و این که تو گفتی میشه یک مربی، راهبر، این لیدر، یعنی برای تو.
آره،
و این که
آره.
گفتی چقدر این همدلی وجود داره،
خیلی خیلی خیلی
حواسش بهت هست.
ببین من روی همنورد خیلی حساسم آقا ابراهیم، تو ایران با هر کسی کوه نمیرم، مثلا محاله، با هر کسی همچادر نمیشم. تصور این که من با یه نپالی که نمیشستم بخواهم برم تو چادر، اصلا عذابی بود برای من، اصلا خیلی سخت بود. حالا چون خانوما دارن این کلیپ رو میبینن، خیلی دارن باز میکنن براشون. بعد که رفتم اونجا چقدر به خودم خندیدم که این همه نگرانی تو برای چی بود کتایون؟ انقدر این شرکت نپالی حواسش به همه چی هست، نمیذاره آب تو دلت تکون بخوره.
رفتی و خلاصه اونجا چند روز درگیره به پیمایشی کلن؟ از کمپ تا کمپ؟
از کم ببینو کن، توی این 31 روزی که بهتون میگم مشهد تا مشهد من طول کشید، شما حساب کنیم ما فقط مثلا 4 روزشو درگیر کوه نوردی نیستیم دیگه، همه شما درگیر کوه نوردیم.
آها،
مدام
در مورد هم هوایی توضیح میدی زبون ساده چیکار باید کرد؟
حتما. آره، هم هوایی برای اینکه تو بدن تو آداپته بکنی با اون ارتفاعی که میخوای پیمایش داشته باشی، بهتره که قبلش ارتفاع کمتر رو بری. مثلا ما تو ایران وقتی که میخوایم بریم دماوند، بهتره که اول یه 3000 بریم، 3000 بخوابیم، 4000 بریم، 4000 بخوابیم و بعد به این پیمایش دماوند داشته باشیم ایشان برای سودش. برای قلعه 7000 خب ما فقط دماوند رو داریم، بهتره که مثلا چه 7000 چه 8000، بهتره که اینجا دماوند رو صعود کرده باشی، بهتره که شبمانی سر قلعه دماوند رو داشته باشی بعد بری توی اون شرایط. که باز وقتی که شما میری اونجا دوباره انگاری مثلا فشار هوای مثلا ایران با اونجا فرق بکنه، کلان همه چیش با هم دیگه متفاوته، تو اونجا دوباره میری هم هوایی. با اینکه اینجا اومدی مثلا روی 5600 خوابیدی، یا وقتی میری تو 5000 اونجا دوباره دچار چالشی
اکسیژن.
آره آره.
یه سوالی، تو با چیز رفتی؟ تو با کپسول اکسیژن رفتی؟ بدون اونم میشه رفت؟
آره آره، کسایی بودن که بدون اکسیژن رفتن. راستشو بخواین من چون یوگا کار میکنم، خب یوگا تنفسو خیلی قوی میکنه و من حوازی زیاد انجام دادم. به خودم دیدم که مثلا بخوام برم، میدونی هر کسی به نظر من براتون شرایط وسوسه میشه که بدون اکسیژن هم بره، اما خب هیچ کی توصیه نمیکنه به عنوان اولین صعودت که هزینه کردی، تازه پول خودت هم نیستش، بالاخره یک مسئولیتی داری در قبال اون اسپانسر صعودت تضمین بشه، بهتره که با اکسیژن بری دیگه. چی دیگه، بعد از اون میری کمپ 1، وسایلاتو میذاری، خب همراه با شرپا وسایلاتو میذاری، دوباره برمیگردی بیس کمپ، دوباره پنجره هوایی باید باشه، بری شب کمپ 1 بخوابی، بری قلعه تا بری کمپ 2 رو تاچ بکنی، دوباره برگردی بیای پایین، دوباره بری کمپ 2 وسایلاتو بقیه وسایلاتو بذاری، بری 3 رو تاچ بکنی بیای 2 بخوابی.
بین 2 و 3 چقدر فاصله است؟
ارتفاعی ها؟
پیمایش ارتفاع رو ساعته
کمپ با کمپ فرق داره، از 4 ساعت بین کمپ ها هستش دیگه تا 8 ساعت.
الان این کلیه اینا گفتی الان در روز نشده که چجوری؟
خب من که اون ما بینش رو دیگه نمیگم. ما مثلا وقتی که مثلا من ساعت فکر میکنم 4 بعد از اون رسیدم بیس کمپ، خب اون روزش که هیچی، فرداش رفتیم بیس کمپ، فرداش رفتیم مثلا تا ارتفاع 5600-400 اینها، برگشتیم فکر میکنم روز 4 مثلا من تازه رفتم کمپ 1. کمپ 1 رو که رفتم اومدیم پایین، باز مثلا 2 روز طول کشید که باز رفتیم. هوا اجازه نمیده تو هر موقع دلت خواست بری.
بعد سخت‌ترین نقطه اون چیز، یعنی چی بود؟ سخت‌ترین نقطه تو پیمایش کجا بود؟ یعنی جایی بود که مثلا
چالش داشته باشه.
ولی گفتی هوا خوب بود، اینا همه یه ذره ریلکس شد، یه ذره میخوام از سخت.
ببین نگاه کن، هوا که میگم خوبه، اتفاقا توی یکی از کلیپام هستش که میگم هوا برای ما خوبه، برای شما که داری نگاه میکنین جهنمه. یعنی انقدر اون هوا انقدر بده، همیشه بوران هست. وقتی بوران کم میشه یعنی هوای خوب اونجا، یعنی تو اصلا شرایط نرمالی نسبی. که الان کیف بکنی نداری تو به هیچ وجه. آره از اولی که هنوز تو کرامپون پات نکردی چالش هست، از همونجا مسیر تناب ریزی شده. البته که بماند مسیر با مسیر متفاوته، مثلا ماناسلو یه جوره، اورست یک جوره، اما چالششو داره. از همون اول شما شکاف داری توی مسیرت، باید حتما توی حمایت باشی، دره‌های عمیقی وجود داره اونجا، خیلی همش چالشه. درسته من همیشه از قشنگیاش میگم چون غیر از این چیزی نمیبینم، ولی به شدت سخته، به شدت هراس‌آور. هر لحظه اگر که مثلا این عرضم به حضورتون که میانی های توی مسیری که تناب ثابت ها بهش وصله، اون اگه کنده بشه چه اتفاق؟ اصلا تو پایینی نمیبینی. خیلی جا هستش که تو داری از یک مسیرهای عبور میکنی که ته اون دره دیده نمیشه. تو نبردمون گذاشتن، نردمون گذاشتن، تو هر اون نبردمون جرات نمیکنی پایین پاتو نگاه بکنی. شرایط خیلی سختی داره. اتفاق. یه جاهایی هستش که مثلا شیب کاملا صافه صافه، بعد تو تو خستگی با ما حجم لباسا کوله هر چقدر سبک،
آره یه گرم
پشتته. آره تو باید اونو صعود بکنی، حواست باید به خودت بنفری. آره یک جاهایی هستش که تو باید مثلا از تبر یخت استفاده بکنی، از کلنگت استفاده بکنی، مثلا هم باید یومار استفاده بکنی هم کلنگ. شرایط سخت همه جاش هست. سخت ترین، یا بهتون بگم که یکم پرچالش ترین قسمت صعود برای ما این بود که چون پنجره هوایی ما کوتاه داشتیم، خب ما شبمانی کمپ 4 حذف کردیم. خب به ما گفتن که تو میری کمپ 3، یعنی ما حتی شبمانی کمپ 3 قبل صعود نداشتیم. کمپ 2 خوابیدیم، سری بعدش اومدیم کمپ 1 خوابیدیم، کمپ 2 خوابیدیم، کمپ 3 تجهیز مجدد برای قله. ماسک اون رو ردیف کردیم، کپسول اکسیژن و اینها رو که رفتیم. من یادم ساعت 5 بعد از ظهر از کمپ 3 ما اومدیم بیرون، من ساعت 6 صبح قله بودم. چقدر میشه؟ 11 ساعت. 11 ساعت ما پیمایش تو ارتفاع داشتیم چون کمپ 4 رو حذف کرده بودیم و ما یک تراورس های رو توی شب میرفتیم. بعد تو وقتی خسته ای خیلی گام برداری برات سخت میشه.
خیلی.
بعد بعدیش میدونی کجاست؟ تو انرژی داری. مثلا من روزی که میخواستم برم قله پر انرژی ترین تایم صعودم بود. بعد تو توان داری اما تناب ثابت یکیه، تو نمیتونی از تناب ثابتت خارج بشی. خارج بشی دیگه مساوی با ممکنه مرگ باشه. نفرات جلوت نیاز به سرعت بیشتری دارن، یعنی تو این صف واستادنه بدترین اتفاق 8000 هست، مثلا تو اورست که خب خیلی زیاد دیدید دیگه. خلاصه هیچ دیگه،
چقدر معمولا وای میسی؟ خیلی، یعنی تو صف واستادن خیلی تایمش
خیلی خسته کننده است، خیلی اذیت کننده است. ساعت که نمیشه، مثلا طرف میشینه یه خستگی یه دقیقه دیگه همه پشت بندش میمونن.
همه خستگی میمونن.
همه پشت بندش.
و اینکه چه ساعتی دقیقا؟ ببین همه اون به اصطلاح از کمپ 4 تا قله رو، اون آیا سخت‌ترین مسیر اونه؟
نه. سخت‌ترین، آخه سخت خیلی داستانش جدا. سخت به لحاظ فشار بدنی، خستگی قطعا همینطوره. هر چقدر که تو میری رو به قله با اینکه اکسیژن هم داری، نمیتونم بگم گاما چقدر سخت برداشته میشه.
کاتون ببین، تو در یک مسیر خیلی سخت قرار داری و خسته میشی، چالش داری اینا، و یه چیزی هم تو ذهنته اگر این اوکی بشه، و همیشه نشودن هم تو ذهنت هست.
آره همیشه.
خب اون تصویری که داری تو خستگی ها من برم اون بالا، و یک شوقی و یک ترسی در تو هست تو این مسیر. میخوام بگم اون لحظه ای که میرسی بالای قله میرسی چه حسی داشتی؟ یعنی اون آخراشو برام تعریف کن. خیلی میتونی
آخراش خیلی مسخره شد واسه بخوای برای من. من پر انرژی بودم خیلی زیاد، بعد یه شیب خیلی زیاد، یه شیب خیلی وحشتناک رو نزدیک قله باید میرفتیم و من توی صف خسته شدم، اما شاید دلم می‌خواست از تناب ثابت در بیام برم این ور پایین پر نگاه می‌کردم، می‌دیدم نه کدی جان ریسک نکن سالم برگردی. بعد یعنی انقدر توی مسیر من موندم که وقتی قله رو دیدم انگاری اصلا یه جوری بود، اصلا حوصله‌ام سر رفته بود دیگه، انقدر تون صفه بودم. بعد خودم جمجوری کردم یا از اطرافم نکردم که حتی هم که میخواستی داشتی براش تلاش میکردی، یا دیدم وای اشک داره میاد، یا خودم تو این جایگاه دیدم، دم تلاش شد. ساعت 6 صبح بود، طلوع خورشید.
6 صبح رسیدم اینجا.
اوف آره خیلی قشنگ بود.
قله مناسبه ارتفاع 8163 متر، امروز 28 سپتامبر اگه اشتباه نکنم سه‌شنبه است. خیلی تجربه خوبی. این قله 8000 متر ارتفاع داره، پس میشه تقدیمش کرد به 8000 نفر. تقدیمش میکنم به خانواده خوبم، به دوستای عزیزم، به همه اونایی که این چند وقت با جون و دلشون پشتیبان من بودن، به هم پیام میدادن. عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم.
ایران فدای عشق و خنده تو دلت.
تشکر کنم از شرکت بزرگ نوری تازه که این حس قشنگ به من هدیه داده.
رهایی رمنده تو.
بعد اون تا چقدر مونده، چقدر اونجا میمونین این سوال؟
فکر کنم نیم ساعت بیشتر نشد. بین نکن دوباره توی صف، دوباره به قله رسیدن، جایی که پرچم هستش، تو باید بری عکس و فیلماتو بگیری که انگاری شرکت تایید بکنه، مجوز انگار تایید صعود به تو بده، سرتیفیکیت بده. اونجا با صفه دیگه، اونجا صفه دیگه، هی داری با خودت مرور میکنی خود رسیدن چی بگن، چی کار کنن، چیزی یادم نره، چون اقدر استرسی، یک عالم آدم منتظرن اونجا. بعد جایی که تو هستی یه جای یک در یک، دوباره توی اون ارتفاع این نک دوباره پایین دیگه، هر چهار طرفت در است دیگه. خیلی شرایط سختیه.
حالا من چند تا سوال گلگشتی میپرسم، مثلا حرفه‌ای نیست، میخوام بگم اونجا چیزی هم باید، مثلا چیزی هم میخوری، نمیدونم چایی چیزی؟
آره حتما، من
یعنی میشینه قشنگ زیرانداز میندازی و
نه زیرانداز که نه دیگه. بعد از این که فیلمامو گرفتم از قله اومدم یکم پایین تر، یه تخت صافی بود، چقدر قشنگ بود.
اون شرپا باهاته بنده خدا، یا نه؟
آره شرپا هست.
خب عکس و فیلم ها ازت میگیره.
شرپا خودش هم باید تایید صعود بگیره. برای اونم مهمه.
تابلو دارم بالا، اوکی دیگه مثلا.
تابلو ببین نکن، یه تیم خیلی قوی که واقعا اینا من فکر کنم آدم نیستن، اصلا ورای خب. آدمن، میرن تناب ثابت ها رو میذارن. این پرچم‌های نپالی، این که دعای نپالی بودایی روش نوشته شده که رنگارنگه، چقدر خوشگله دیدنش، حتی اونجا میذارن، اون میشه نماد قله دیگه. نه دیگه اسم تابلو نیستش که هر شهر و استانی بیاد بگه آقا این قله ما تابلو بخواد بزنه، نه دیگه.
و مسیر برگشت شروع میشه دیگه از اونجا، و بعد سری برگردی تو صفه دیگه. خیلی
دیگه باید برگردی، برگشتش چقدر سخته
واقعا. من گفتم راحت‌تره.
وای برگشت قلت رو صعود کردی، توانت رو گذاشتی. خب ما میگیم که همیشه آقا تو مثلا با 50% توانت بریز قله دیگه، 50% لازم داری برای برگشت. دیگه هوا داشت میرفت رو به گرمی. روز دومی بود که من گفتم هوای خوبه، من انگار روز دوم تو برگشت بودم،
پنجره دوم.
آره هوا گرم، این دانسویت بزرگ، حجم پر اون کفشا، دستکشا، اصلا اون کپسول رو دوشت، همش بار اضافه. مگه میشد نفس بکشی؟ مگه میشد بیای پایین؟ بس چی بشین شکلی؟ بعد تو تناب ثابت بیای، نمیتونی تراب این توی دستت بگیری بیای پایین، نمیتونی که میتونی درست بیای از ابزار فرود استفاده بکنی. خیلی دیگه اومدم پایین و کمپ 4 رو رد کردم. کمپ 3 که رسیدم شربا من گفتش که بریم کمپ 2 بخوابیم، گفتن دیگه من نمیتونم. 11 ساعت فقط صعود داشتیم ما؟ نه 11 صعود بیشتر. چرا؟ چون ما از کمپ 2 استارت زدیم حقیقتا. آره. میگم کمپ 3 ساعت 5، اما ما کمپ 3 که استراحت نداشتیم، ما از کمپ 2 استارت زدیم برای صعود، خیلی بیشتر از 11 ساعت. دیگه تو فکر کن برگشتش تون گرما و خیلی وحشتناک، دیگه گفتم من کمپ 3 میخوابم. و دیگه توی روشنه فکر کنم مثلا شاید ساعت نمیدونم 3 بعد از ظهر اینا. آره دقیق حدود 3 بعد از ظهر رسیدم کمپ 3 دیگه، هیچی دیگه استراحت کردیم و
حالا دیگه خوشحالی که الان مثلا میگم 70% کار انجام شده یا نه الان الان کمپسی بعد
الان میشه گفت 90% تو بستگی داره کجا رو انتها قرار بدی. اگه قله رو که تمام کردی، اگه بیس کمپو که مونده، اگه شهرت که مونده،
آنتن از کجا نیست یا هست کلا تو کجا؟
آنتن که بیس کمپ تو نداری، اینترنت ولی بهت میدن، ولی خب اینترنتش هم چون ماهواره یه وقتی دیگه میره پشت ابر اون چی بهش میگن اون ماهوارشون دیگه همون
اون ابرم میاد
هیچ نداری.
این ویدیو گرفتن عکس گرفتن اینو تو برنامه بود یا نه حوصلت نمیشه اصلا ولش کن؟
به شدت همه لحظه ها شما فیلم گرفتم، از غذا خوردنم
خوده.
از استراحتم. آره
این رشته بلاگشو دارید تو پیج؟
آره همشو از اول
بچا تو پیجشون برید کامل ببینید.
تو پیجم کامل نیست متاسفانه چون اونقدر جا نیست که مثلا،
ولی
4 پست گذاشتم که دوستم محبت کرده بود اونها رو تدوین کرده بود توی پیجم هست. آه. مختصر مفیدشه، وگرنه از همه چی من صحبت کردم اونجا. آره. از همه چی، از همه با. حال بدم ببخشین، از بالا آوردنام، از حال خوبم، از همه چی همه چی شو دارم.
و بسیار عالی. و فکر میکنی بهترین حس رو تو اون صعود کدوم لحظه داشتیم؟ لحظه قله یا نه
وقتی که قله‌ای که تو نمیفهمی چیکار کردی؟ من راستشو بخواین ساعت از برگشتش تعریف بکنم که بچسبه به برگشت.
آره
حسی که میگی. من از کمپ 3 که دیگه خب شبش خوابیدیم و داشتم میومدم بیس کمپ، دیگه لحظات بد من بود، دیگه دارم با این منطقه خدافظی میکنم. دوباره من آدم حساسیم، دوباره الان اشکم در میاد. خیلی سخت بود که تو بخوای دل بکنی از این فضا، این ویوه، اون برفه، اون سختیه تموم شد. دوست
یه
داری
ماه
تموم
بودیه.
نشه
تقریبا یه ماه درگیر بودی.
آره دوست داری تموم نشه. واقعا دوست داری. یعنی من هیچ وقت حس خوبی از این که برنامه تموم شده نداشتم، ولی حس خوب از اونجایی دارم که سالمم، این که مثلا به سلامت بری. خب اون که دیگه نور، الان نور چه بهتر. من نزدیک بیس کمپ که شد شارژ گوشیم تموم شد دیگه، تا جایی که میتونستم عکس و فیلم گرفتم. خیلی آخ برگشتم یه کلیپ خیلی خوشگلی گرفتم که خودم فقط میتونم ببینمش، یه بخش کوچیکش رو تو اون 4 پستی که میگم گذاشتم. خیلی با خودم در دل کردم، خیلی با خودم خلوت کردم. ساعت 12 ظهر رسیدم بیس کمپ، موبایلم شارژ نداشت، اصلا این خیالم نبود. اوکی تبریک تبریک، مرسی، ممنون از این حرفا. رفتم حمومم، رفتم نهارم خوردم، لباسامو عوض کردم، موبایلمو زدم به شاش، شد ساعت 4 بعد از ظهر. 4 بعد از ظهر که موبایلمو روشن کردم، خب دیگه چیزی که نبود به جز اینستاگرامت. اینستاگرامو باز کردم، حجم پیاما چقدر به فالوورا اضافه شده بود. این طرفدار، حالا فالوور شاید اسمش دوست
کجا
این
خبر ترند شده؟ کجا ترند شده بود خبر تو؟ از کجا شنیده بودن؟
از شرکت نوری تازه ارتباط داشت. بعد من اون لحظه ادمین داشتم، ادمینم ارتباط گرفته بود با هماهنگی شرکت نوری تازه که با سردار بیس کمپ با اونا در ارتباط باشن. یعنی موقعی که من بالا بودم خبر صعود من تو ایران به ایران رسیده بود که ادمینم یه پست خیلی خوشگلی گذاشته بود واسه من. خودم من 600 بار نگاش کردم.
اولین جایی که فیدبک ها رو داری تو اینستاگرام میبینی و لحظه
ببین، من تازه اونجا فهمیدم که کتایون تو چیکار کردی.
آفرین.
اونجا تازه اوف چه صحنه‌ای بود، خودم با خودم اشکم در اومد. کلیپ هم هزار و هزار بار نگاه کردم، به خانواده‌ام زنگ زدم تماس تصویری گرفتیم، به دوستام زنگ زدم. عکساش هست اون لحظه، صورت پف کرده سوخته داغون خوشحال، خیلی قشنگ بود. بعد من اینو از یکی از دوستای دیگم که هشزه رفته بود، اون موقع که خب اینستاگرام اینا نبود، میگفت من تازه وقتی که رسیدم به شهر، موتور سوارا و ماشینا و کسایی که اومده بودن بدرقه من تو فرودگاه، تازه اونجا فهمیدم چیکار کردن. اون قشنگ منو درک کرد، فهمید که من چی میگم. وقتی میری قله نمیفهمی خودت، وقتی استقبال رو میبینی متوجه میشی تازه چه کار بزرگی کردی. چون آقا ابراهیم نگاه کنین، قبل از اینکه مثلا من، افسانه جان و آتوسا، ما خیلی جالب بود بدونی که ما هیچ هماهنگی با هم داشته باشیم، اون سال ستارمون قصد صعود 8000 رو کرده بودیم. قبل از اون کسی 8000 نرفته بود. خان پروانه، آره خان پروانه کاظمی بود، لیلا اسفندیاری بود. عرضم به حضورتون که آره اتفاقا توی همین حال و هوا هم جونشون از دست میدن. و چند تا بزرگوار پیش کسوت دیگه که رفته بودن و باز قبل‌تر از ما نزدیک‌ترین خانومی که صعود کرده بودن زهرا نعمتی بود از تبریز که فکر کنم ما بعد 2 سال، یعنی میدونی خانومی پاشو تو 8000 نذاشته بود به اون صورت که مداوم بخواد بره. دم خانم حسام فرگرم داره همینطوری یکی یکی دیگه میکنه میره دمش که کاش درسته، کاش ما هم میتونستن یه همچین اتفاقی برای من بیفته،
انشالله میفته.
بعد میخوام بهتون بگم که خیلی اتفاق بزرگی بود که یک خانم 8000 رو صعود کرده
و اون لحظه که از این فضا دوری اتفاقا خیلی لحظات جالبیه، یعنی میگم نمیدونی چه کار بزرگی داری انجام میدی و تو حال و هوای خودتی و اونم قشنگه. حالا میای پایین یهو و اومدی برگشتی و ایران بازخوردها و ادامه. حالا من چند ذره میخوام بگم تو این مسیر برگشتی و فرودگاه، ان شاءالله که این سری تو فرودگاه اتفاق بدا نیفتاده باشه.
از اون موقع یکی از دوستام هستش که همیشه تو فرودگاه مشهد من ساپورت میکنم.
میخوام یکم جمع‌بندی کنیم و اینکه تایم ذره کمه، ازت چند تا سوال چیز داشتم. یکی اینکه چه موقع ما متوجه میشیم که آماده ایم برای 8000، یعنی کوهنورد خود استارت بزنه، المان خاصی داره، متر خاصی داره و چجوری اینو بسنجیم به نظرت؟
من خودم ذهنم بهم گفتش که الان آمادگی اینو داری که پا بذاری تو 8000. اینا از اینجایی میگن که من مثلا 2 سال قبلشم پیشنهاد رفتن به 8000 رو داشتم ولی خودمو تو اون گود نمیتونستم ببینم، میگفتم هنوز زوده برای من، هنوز باید براش تلاش بکنم. اما وقتی که رفتم دیگه ایمان کامل داشتم میگه جای من اونجا هست.
خب تو یه سری چیزها رو پشت سر گذاشته بودی، یه سری آمادگی جسمانی، اونا رو میخوام بگم، یعنی کلی قولا رو رفته بودی. دماوند رو مثلا چند بار رفته بودی؟
دماوند رو 23 بار صعود کردم.
خب این مثلا این کار رو انجام دادی، یعنی خیلی از علمکو و سبل و اینا رو بارها رفته بودی و این، یعنی میخوام بگم یکیش ذهنیه، یکیش هم بالاخره این آمادگی.
قطعاً آمادگی جسمی یک بحثه، این که تو توی مسئله فنی هم آگاه باشی هم اونم یه حرکت دیگه است که خود از عهده خودت بتونی بر بیای که شرکت تو دوره های مربیگری حقیقتاً این اعتماد به نفس رو به من داد، چون که تو بعد از چندین آزمون رد بشی، یعنی قبل باید تمرین رو تکرار کرده باشی که بتونی مدرک کرده بگی اینا همه کمک میکرد به داشته های من، به دانش من.
آره. یه سوال ازت بپرسم در مورد نپال. اولین بار که یاکو دیدی چه حسی داشتی؟
وای کیف کردم، موبایلم در آوردم یک کلام ازش عکس گرفتم. بعد یه یاک سیاه هم دیدم، یه یاک تمام سیاه خیلی خوشم.
یه توضیح میدی چی
عکسشو دارم. یاک به آره به گاوای نپالی که مثلا کلا شکلش فرق می‌کنه، مثلا شبیه گاوای ما نیستش، موهای بلندی دارن و شاخهای بلند و اینا ها رو بهش میگن یاک اونجا، که خب خیلی هم قوی هن و بار هم جا به جا میکنن.
در روی آینده دارم میخوام ازت بپرسم، الان در حال کازبک رو میخواستی بری ایشالله؟
آره هفته دیگه صعود قله کازبک رو دارم که خب این بیشتر برای من جنبه فان داره، این که مثلا بری حالا یه حرکتی هم زده باشی مثلا اونجا هم دیده باشی. ببین هر چقدر که توی هر مسیری هستی بیشتر میره رو به جلو، فکرات بزرگتر میشه، هی بیشتر میخوای. بعد خب اگه که واقعا دوستش داشته باشی خودتو آماده تر میکنی. من همش در حال بیشتر آماده کردن خودمم، ایشالا واسه صعود قله های بعدی. کوهنوردی برای من استوب نداره، یعنی همیشه سعی میکنم که بهش اصلا سعی نمیکنم، نه اصلا چیزی نیستش که من بخوام برش تلاش بکنم، جزء بزرگی از زندگی منه.
8000 بعدی دوست داری کجا رو بری؟ انشالله
دوست دارم یه عالم 8000 واقعا نمیدونم چی بگم.
و اینا در گروه اسپانسر هست.
آره
حالا امیدوارم کسایی که این پادکست رو میبینن بچه‌ها رو اسپانسرینگ کوهنوردی امیدوارم که بیشتر کار کنن. ولی
یه چیزی بگم، اسپانسر خانم نعمتی میدونی چه جوری پیدا کردن همدیگر رو؟ یه برنامه رادیویی بود که خانم نعمتی داشتن صحبت میکردن، بعد یک نفری که اون ضبط رو داشت گوش میکرد توی رادیو اومد و اسپانسر خانم نعمتی شد. یهو دیدی اسپانسر ما هم اینجا
میاد. نمیشه دوستان اینو تا میتونی تو رو خدا اشتراک بذارید یه اسپانسر پیدا بشه برای خانم محمودی فر و بتونیم کار رو جمع کنیم. 8000 واقعا این همه آمادگی جسمانی تجربه حیفه به قرآن. لوازم چقدر مهمن اگه بخوای عدد بگی یا
من بخوام یه طور کلی بگم، کوهنوردی چند تا چیز مهم لازم داره که با ته شروع میشه: تجربه، توان جسمانی، توان روحی، تجهیزات.
چهار ته کوهنوردی: تجربه، توان جسمانی، توان روحی و تجهیزات.
تجهیزات خوب نداشته باشی،
یعنی حداقل 25% مسیر این.
خیلی خیلی آره، خیلی تاثیر داره، خیلی مهمه. شما 10% یخ بزنه صعود نداری،
یعنی تمام
به همین قشنگی. آره، یا ممکنه سخت صعود بکنی.
آره. و یه سوال به ما داریم جنبندی آخر باشه، میگم حوصله سر نره، به شانس چقدر اعتقاد داری؟ سوال بی ربطیه ولی میخوام
شانس هست بالاخره دیگه نیست.
آره،
مثلا اون پنجره هوایی اگه نبود ما چند روز باید بیس کمپ موندیم. مثلا شانس آوردم که آسیب ندیدم. شانس دیگه، لطفه چیه؟
و چقدر شانس در زندگی تأثیر داره؟ میخوام بگم این که واقعا نشون میده چقدر واقع‌گرایی. به نظرم کوهنوردی نه خوشبینی نه بدبینی، یک واقع‌گرایی عمیق که با نیچر و با طبیعت در ارتباطی.
آره،
و باید یک انسانی باشی بدون دخالت غیرمنطقی ها. و این خیلی قشنگه، الان تو به این کامل یعنی واقفی. این خیلی قشنگه. و پس ممکن میده یه اتفاقایی بیفته، یه اتفاقایی نیفته و یعنی نتونی اون قله رو بزنی و یا اتفاقای هموار بشه و اون قله رو بزنی. پس میخوام بگم کسایی که اگه این کار انجام نتونستن بدن نباید ناامید باشن، و کسایی که انجام دادن خیلی کار بزرگ انجام دادن، ولی خب به هر حال این که شانس رو داشتن باید شاکر بود دیگه.
آره، و همیشه اینو بدونن که همیشه بالای سر شما سری هست.
و این سوال، اگر دوباره به دنیا بیای دوست داری همین مسیر کوهنوردی رو بری؟
آره، کاش با تجربه که الان دارم شروع بکنم.
از صفر نمیشه بدون از این شروع
کنم.
و ایشالله که این به بعد اینجوری بری و شاگردانی رو به اصطلاح تربیت کنی که از تجربه یاد بگیرن. من تو این گفتگو خیلی لذت بردم از اینکه صادقانه، قشنگ، خودتی، این خیلی عالیه.
مرسی.
و کلی ازش یاد گرفتم. امیدوارم که باز هم ببینیمت و این که بتونم ازت بیشتر یاد بگیرم یا بیننده های عزیز.
اختیار دارین.
یه جنبندی هر دوست داری میتونی دو سه دقیقه
بگی. اوه، دو سه دقیقه که خیلیه. اما میخوام خطاب به همه کسایی که دارن این کلیپ رو میبینن، من دست خودم نیست، اینجا روی صحبتم بیشتر با خانماست، اینه که همیشه تلاشتون رو بکنین. هیچ وقت دست از تلاش بر ندارین. مهم نیستش که شما خونه داری، شما یه شغل دیگه ای داری. وقتی یک نفر تونسته، مطمئن شما بهتر از اون میتونین. هیچ وقت جا نزنین. همه چی من تقدیم دخترای سرزمینم.
مرسی از تو، لطف کردی، دمتم گرم. ما گفتگو رو پایان میبریم، ایشالله که باز هم دوباره شما رو ببینیم.
به قول ما یوگایا، نماسته.
نماسته، یاد بخیر.